لعنة الله على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس در مجلس اول صفحه 32 بود، ولی که باید دانست که این آخرین مرحله حیات نیست و دوران زندگی به این نقطه پایان نمی‌پذیرد. صحبت در این بود که فرمودن که انسان وقتی وارد در عالم دنیا میشه با دو سلسله از مفاهیم مواجهه، یک سلسله مفاهیم اعتباری، یک سلسله مفاهیم حقیقی. در مفاهیم حقیقی فرمودن با ظهور اینها خودشون دو شاخه میشن، یک سلسله مفاهیم حقیقی حقیقی یا واقعی واقعی، یک سلسله مفاهیم حقیقی اعتباری که گرچه ما به ازا در عالم خارج دارن ولی که مثل سرابن، موقتن، محدودن و بعد از مدتی انسان میبینه از اینها اثری باقی نمونه. در ادامه آیه که آیه شریف همین خصوصیت عالم اعتبار رو بیان میکرد و فهمود حیات دنیا 5 قسمت یا 5 مرحله دارد، انما الحیات و انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. در ادامه آیه فرمود و فی الاخرت عذاب شدید و مغفرت من الله و رضوان و من حیات الدنیا الا متاع الغرور. و در عالم آخرت عذابی است دردناک و مغفرتی از جانب پروردگار و رضوان و حیات دنیا نیست مگر متاع و کالای فریفتگی. این که میگن حیات دنیا کالای فریفتگی است، یعنی چنین انسان رو گول میزنه، یعنی واقعیتش با ظاهرش با هم دیگه مخالفه. فریفتن و گول زدن همیشه به این شکل است که یه چیزی باطنش یه طوره، ظاهرش یک طوره دیگه است. ولی اگر چیزی ظاهر و باطنش با هم دیگه سازگار باشه انسان رو فریفته نمی کنه، گول نمیزنه. این تعبیر که در قرآن کریم مکرر آمده است که دنیا متاع الغرور است. غرور در زبان عربی به معنای فریفتنه، غیر از غرور در زبان فارسیش که به معنای تکبر به کار میره. غرهو یعنی چی؟ یعنی او را فریفت، او را گول زد. این نشون میده که عالم دنیا یه ظاهری دارد و یک باطنی که ظاهرش با باطنش سازگار نیست. انسان وقتی اون رو میبینه ازش یک نوع لذتی، یک نوع حقیقتی، یک نوع واقعیتی برداشت میکنه که درونش اینطور نیست، درونش توهیه، پوچه، خالی هست. لذا حیات دنیا رو فهمان چی هست؟ متاع فریفتن و گول زدن. حالا عمده بحث ما سره و فعل آخرت عذابون شدیدانه، که این فعل آخرت عذابون شدیدان چی میخواد بفرمان؟ میان از نظر تفسیری این و فعل آخره رو دو جور میشه معنی کرد. یه معنی این هستش که بگیم کلن در آخرت عذاب شدید هست و مغفرت من الله و رضوان هم هست. تو آخرت هم عذاب دردناک هست، هم مغفرت و رحمت پروردگار هست. ولی یه احتمال دیگه که با ظاهر آیه هم میسازه و از جهت قواعد ادبیات عرب هم احتمال مناسبی هست، این است که وفل آخرت عذاب شدید عطف بر خبر انمای قبلی باشه. بگیم انما الحیات الدنیا لعب، زندگانی دنیا چی هست؟ لعب است، بازی است. وفل آخرت عذاب شدید، یعنی ول حیات الدنیا فل آخرت عذاب شدید، همین زندگی دنیا تو آخرت عذاب دردناکی هستش. یعنی همین زندگانی دنیا خودش تو آخرت دوباره چی هست؟ حاضر میشه و در آخرت به صورت عذاب شدید یا مغفرت من الله و رضوان حاضر میشه. یعنی از این آیه میشه استفاده کردش که حیات دنیا یه ظاهری دارد و یک باطنی. با همون تعبیر که گفتن و مل حیات دنیا الا متاع الغرور خیلی سازگار هستش. زندگانی دنیا وسیله چه است؟ وسیله فریفتنه. یه ظاهر داره یه باطن، ظاهر و باطنش با هم دیگه جور در نمیاد، لذا انسان رو چی میکنه؟ گول میزنه. تو این دنیا لعب است و لهو است و زینت است و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. همین حیات دنیا فی الاخرت عذاب شدید و مغفرت من الله و رضوان. خب سوالی که ما اینجاش مواجه هستیم این هستش که یعنی چی که زندگی دنیا یه ظاهری داره و یه دونه چی یک باطنی داره؟ این ظاهر و باطن داشتنش یعنی چی؟ ابتدا که میگن ظاهر و باطن، آدم فکر میکنه خب ظاهرش همیست که ما بینیم باطنش توشه، با اینکه خب توی این اشیا هم شما هر جا فرو بریم بازم این دنیاست دیگه، باطن عالم دنیا نیست. برای اینکه این مسئله یه مقداری روشن بشه یه مقداری باید روی حقیقت نفس خودمون و حقیقت موجوداتی که پیرامون ما هستن یه مقدار تأمل بکنیم. یه نکته اساسی که در اینجا خیلی مهم است و کاربردی است این استش که اون چیزی که ما از موجودات عالم بیرون میبینیم خود اونها نیست، بلکه اونی که ما از اینها درک میکنیم عبارت است از مقدار تأثیر اونها و انعکاس اونها در درون ما. یعنی چی؟ ببینید یه واقعیت هایی ورای ما هست، این واقعیت ها رو ما باشون ارتباط برقرار میکنیم، چقدر از اونها درک میکنیم، مقدار درک کردن ما نسبت به اونها چه میزانیست، به میزانیست که اونها در درون ما اثر بگذارن. اون مقداری که در ما اثر نمیگذارن ما نسبت بهشون درکی نداریم. مثلا فرض کنین الان در این فضایی که اطراف ما هستش مثلا نور هست، نور اشیا به وسیله چشم ما چیه؟ درک میشه، یعنی در چشم ما اثر میگذاره، خب ما تصاویری میبینیم. در فضای اطراف ما به اصطلاح مثلا دانشمندان جدید یک مجموعه از انواع امواج مختلف هست، این امواج الان تو فضا منتشرن، ولی من نسبت به اینا هیچ اثری نمیپذیرم، هیچ تحت تاثیر قرار نمیگیرم، احساس بهم دست نمیده. اگر مثلا منم همونطور که یک قوه بینایی دارم، یک قوه شنوایی دارم، یک قوه بویایی دارم، یک قوه هم بشنم برای درک امواج، یعنی یه آنتنی مثل آنتن رادیو یا آنتن مثلا تلویزیون در درون من قرار داده شده بود که وقتی این امواج تو این فضا مشغول حرکت کردن بود، حالا یا به هر تعبیر دیگه که عرض بکنیم، من در مقابل اونا تأثیر میپذیرفتم. خب من اینا رو چه میکردم؟ درک میکردم، ولی که من الان نسبت به اینها درکی ندارم. الان یه گوشی تلفن همراه که مقابل شما هستش، وقتی یک موج جدیدی میاد، یک کسی باش گوشی کار داره، این اون موج رو دریافت میکنه، درسته؟ به صدا در میاد، عکس العمل نشون میده، ولی من اصلا متوجه نمیشم. اگه این گوشی صداش قطع باشه، این موج میاد و میره، درسته؟ یعنی در این فضای اطراف من یک نوع ظهوری پیدا میکنه و بعد دوباره میشه ظهورش از بین میره، ولی من تحت تاثیر قرار نمیگیرم. چرا؟ چون حاسه های من، یعنی اون دستگاه های حس کننده من، خداوند اونها رو به این مقدار قابلیت نداده است که در مقابل تمام تغییرات اطراف من عکس العمل نشون بدن. تا یه حد و حدودی عکس العمل نشون میدن، یه مقداری در مقابل تغییرات پیرامون من چیکار میکنن؟ فعال میشن. پس دستگاه های ادراکی ما محدوده و ما اون چیزی که درک میکنیم عبارت است از اون مقداری که از عالم خارج اثرپذیر هستیم. اگر انسان اثرپذیریش بیشتر بشه بیشتر درک میکنه، اثرپذیریش کمتر بشه کمتر درک میکنه، وابسته است به مقدار اثرپذیری. اثرپذیری ما همش به خاطر داشته های اشیا نیست، یه مقدارش به خاطر نداشته های اشیا است. یعنی چی؟ دقت بفهمید. ما فکر میکنیم اگر یه چیز رو ما نمیفهمیمش لابد خب نیست، اگر یه چیز رو میفهمیمش خب لابد مثلا چه هست. یعنی فکر میکنیم فهمیدن ما و یافتن ما تحت تأثیر چه؟ تحت تأثیر مقدار کمالات و داشته های اشیاء. ولی واقعیت اینطور نیست، بلکه فهمیدن های ما یه مقدار زیادیش نتیجه محدود بودن اشیاء. همین دانشمندان امروز مثلا تو علوم طبیعی کار میکنن، میگن مثلا فرض کنین شما صداها رو از یه حدی تا یه حدی میشنوین، از اون حد که بلندتر میشه دیگه نمیشنوین، قویتر میشه صدا، ولی وقتی قویتر میشه ما دیگه چه؟ نمیشنوین. یعنی اینطور نیست که ما این صداهایی که میشنویم به خاطر مقدار کمالات و دارایی هایی باشه که این صداها دارن، بلکه این مقدارش به خاطر نداریاشه. به اصطلاح ما میگیم مجموعه وجدان و فقدانش، یعنی محدود بودنش سبب میشه که در حیطه ادراک من در بیاد. اگه مقداری وجودش قوی تر شد، اگه مقداری شدت پیدا کرد، دیگه در حیطه ادراک من در نمیاد. پس ما اولا از اشیاء پیرامون خودمون اون مقداری میفهمیم که در ما اثر بگذارن، ثانیا اون مقداری در ما اثر میگذارن که با ما تناسب داشته باشه. اگر وجودشون قوی تر بود دیگه در ما اثر نمیذاره، محدود بودنشون سبب میشه که در ما تأثیر بگذاره و ما بتونیم اینها را بیابیم و چیکار کنیم و دریافت بکنیم. حالا چی میخوایم بگیم؟ به حسب نظام جهانبینی که قرآن کریم داره و در علوم عقلی هم در حکمت اثبات شده، کسایی هم که اهل شهود و کشف و اینها بودن چشم دلشون باز بود اینو فهمیدن، تمام موجوداتی که در اطراف ما هستن و از جمله خود ما، موجوداتی هستن به تعبیر چند طبقه. یعنی یک وجودیست دارای کشش و امتداد تو عوالم مختلف چیه هست. شما یه موقعی هستش که وقتی با این شی ارتباط برقرار میکنین فقط یه طبقه شو میبینین، طبقات دیگه شو دریافت چیه نمیکنین. چرا دریافت نمیکنین؟ به تعبیری میشه گفت به خاطر اینکه نفس ما لطیف نیست، همینقدر اثر میپذیره، بیشتر از این اثر چیه نمیپذیره. به تعبیری میشه گفت به خاطر اینکه ما چشممون کوچیکه، فقط یه قسمتشو میبینه، بقیه قسمتاشو چیه نمیشه ببینه. حالا اینا تعابیر مختلف است برای تقریب به ذهن. ببینید من اگر که فرض کنین نفسم لطیف بشه، در اثر فرض کنین اعمال صالح و کارهای نیکو لطافت پیدا بکنم، وقتی که در یه اتاقی وارد میشم، مثلا حالا این اتاق یه موقع است اتاقی هستش که اتاق معصیت بوده، یه موقع است یه اتاقی است که اتاق عبادت و نور بوده، وقتی وارد میشم علاوه بر این که چشم من اثر میپذیره، رنگا رو میبینم، اشیا رو میبینم، گوش من اثر میپذیره، صدا رو میشنوم، بینی من کار میکنه، بوها رو متوجه میشم، علاوه بر اون اگر نفس من لطیف باشه یک احساس خاص دیگه هم اون فضا به من چی میکنه دست میده. یعنی به محضی که وارد میشم مثلا احساس سبکی میکنم تو اون فضا، یا نه ممکن است یک فضای وارد بشم تو اون فضا احساس چی بکنم؟ سنگینی بکنم. یعنی تو اون فضا موجودات دیگری، حقایق دیگری غیر از این محسوسات پنجگانه هست که در اثر لطافت نفس من اونا در من اثر میدارن، اون اثر رو چی میشه؟ احساس میکنم. بین مردم مثلا این تعابیر مثلا متداول هست که مثلا میگن رفتیم فرض کنید مثلا کربلا، اونجا خیلی نورانی بود، مثلا فرض کنید میگن خب نورانی بود، اینکه لامپ روشن بود، میگن نه یک نور دیگه بود، یه طور دیگه بود، ولی احساس میکنن که وقتی در اون فضا وارد میشن یک تأثری در نفسشون حاصل میشه، یک تغییری احساس میکنن. یعنی میفهمن فضا یه گونه است که اون گونه در جای دیگه چیه نیستش. اینو میگیم چی؟ میگیم نفس انسان چی شده؟ لطیف شده. یعنی چی؟ یعنی اون فضایی که شما باش مواجه میشین یه لایه رو داره که اون لایه رو رو همه ازش چی میکنن؟ اثر میپذیرن. افراد عادی هر کدوم چشم و گوششون کار بکنه میفهمن. یک مجموعه خصوصیات دیگری داره که اون مجموعه خصوصیات دیگر رو بهش میگیم ظاهر نیست. یعنی چی ظاهر نیست؟ یعنی آشکار نیست. آشکار نیست، اون واقعا آشکار نیست. یا نه واقعیتش اینه که ما دستگاهمون ضعیفه، واقعیتش اینه ما دستگاهمون ضعیفه، ولی اون که در جای خودش آشکاره، برای من آشکار نیستش، برای من با این قابلیت ها توانایی قابل درک نیست. من یه مقدار قابلیت خودم که بالاتر ببرم از اون لایه بعدی هم چی میشم؟ اثر میپذیرم. یه مقدار قابلیتم بیشتر بشه از لایه بعدی هم اثر میپذیرم، قابلیتم بیشتر بشه از لایه بعدی هم اثر میپذیرم. بعد میگن این چی شده؟ میگن مثلا براش مکاشفه شده. مکاشفه شده یعنی چی؟ یعنی پرده ها رفته کنار، آشکار شده. واقعیتش نیستش که اون پرده ای نبوده که اون پرده رو بزنن کنار، واقعیتش اینه که من یه مقدار چشمم چی شده؟ بازتر شده. چشمم که بازتر شده واقعیتی را که تا به حال بوده تا حالا احساسش نمی کردم از این به بعد چی میکنم؟ احساسش میکنم. مثلا بنده مثلا وقتی سر سفره میشینم یه برنجی هست و مثلا یه مرغی هست و یه کبابی هست، فقط برنج میبینم و مرغ و کباب، خب بوش مثلا بوی خوشایندیه، مزهش مزه خوشایندیه، چیکار میکنم؟ ازش تمایل پیدا میکنم، حرکت میکنم به طرفش برایش برای خوردنش. یکی هستی که نفسش لطیف داره تو همین شرایط قرار میگیره، با همین موجود مواجه میشه، در عینی که برنج میبینه، مرغم میبینه، مثلا کبابم میبینه، همین جا که داره اینا رو میبینه چه احساس مثلا فرض کنیم بوی تعفنم میکنه، هم بوی مرغ میفهمه، هم بوی چی؟ هم بوی تعفن. یا مثلا شکل چرک و خون میبینه، یا مثلا شکل آتش میبینه، بعد میگه مثلا این احتمالاً از مال ربا مثلا تهیه شده، مثلا یا نه مثلا پولش مثلا نمیدونم، به حکایات زیاده دیگه، مثلا پول این آزن یک کسی گرفتی که اون مثلا درآمدش مثلا از شراب فروشی بوده، مثلا نه همسال این حرفا. یعنی این شیئی که الان در مقابل من هست یه لایه‌ای داره که اون لایه رو همه درکش میکنن، یه لایه‌ای داره که اون لایه اگه انسان میخواد درک بکنه چی هستش؟ باید یه مقداری خصوصیات نفسش رو عوض میکنه. به یه تعبیر دیگه اگه بخوایم عرض بکنیم، ما خودمون یه بدنی هستیم که الان همون داریم میبینیم بدن همدیگر رو، یه مرتبه از وجود ماست. وجود ما به اینجا تموم نمیشه، یک درجه دیگه بالاتر داره، درجه عالم چی هست؟ مثال ماست. یه درجه بالاتر داره، درجه عالم چی هست؟ عقل ماست. ما در واقع مثل یک ساختمون سه طبقه میمونیم، طبقه پایینش چی هست؟ طبقه بدنمونه، طبقه وسطش طبقه مثالمونه، طبقه بالاترش طبقه عالم عقله. کلا تعریف این عالم و بدن میاد، ان شاءالله بهش میرسیم. این شیئی هم که در مقابل ما قرار گرفته، مثلا همین مرغ فردی ما که سر سفره گذاشتنش، اینم واقعا همینطوریه، اینم یک وجود چی هست؟ سه طبقه است. یه مرتبه عالم ماده داره، یه مرتبه عالم مثال داره، یک مرتبه عالمش داره عقل داره. ما در واقع تا ساختمون سه طبقه هستیم، جلوی چی؟ هم دیگه. آدمای عادی فقط پنجرهای طبقه پایینشون باز میشه، یعنی پنجرهای طبقه عالم مادهشون باز میشه. خب پنجرهای طبقه عالم ماده رو باز کردیم، کجا رو میبینیم؟ طبیعتاً خب عالم ماده روبروی رو میبینیم، یعنی طبقه پایین ساختمون روبروی رو میبینیم، همون قدش رو درک میکنیم. انسان یه مقداری که رو نفسش کار میکنه، یه مقداری رشد میکنه، پنجرهای طبقه عالم مثالش هم چی میشه؟ باز میشه. وقتی پنجرهای طبقه عالم مثالش باز شد، به همون مقدار که پنجره باز بشه، از خصوصیات عالم مثال اون شی هم چی میکنه؟ درک میکنه. یه مقداری که قوی تر بشه، پنجرهای طبقه عالم عقلش هم چی میشه؟ باز میشه. خصوصیات عالم عقل اون شی هم که در مقابلش قرار گرفته شه، درک میکنه. پس در واقع اون مرغی که الان جلوی ما هستش، این مرغی نیست، یک وجود خیلی وسیع و گسترده است. من که مرغ میبینم، یعنی در واقع مقداریش که من میبینم این شکلیه، نه اینکه حقیقت اون این شکلی باشه. چون مقدمه اول بحثمون چی بود؟ گفتیم ما هر چیزی را به مقداری درک میکنیم که در ما اثر میذاره. یعنی در ما به شکل اینقدر مرغ اثر گذاشته، ما با شکل مرغ میبینیم، فکر میکنیم که حالا واقعیت هم این مرغ است. مگه واقعیتش این مرغه نیست؟ واقعیتش یک امر دارای مراتب سلسله واری است که من فعلا یه مقداریشو دریافت کردم، بیشتر از این دریافت نکردم. اگه هنری داشته باشم بتونم با بقیه مراتب این ارتباط برقرار بکنم، میتونم چیکار کنم؟ جهات دیگه‌اش هم دریافت کنم. حالا این ارتباط برقرار کردن ها گاهی به وسیله قدم اختیار حاصل میشه، یعنی انسان میره زحمت میکشه، تهذیب نفس میکنه، ریاضت میکشه، از دنیا اعراض میکنه، کم کم بخش های دیگر وجودش هم چی میشه؟ فعال میشه. گاهی ما واقعا اینطوری نیست، یعنی گاهی ما خداوند برای بعض از بندگانش بالفطره از همون آغاز کودکی این قابلیت ها رو چی میکنه؟ قرار میده. یعنی افرادی هستن چه در مسلمان چه در غیر مسلمان که همون بچگی گاهی ما واقع خصوصیات دیگه موجودات رو هم چیکار میکنن؟ دریافت میکنن. و همین الان هم هستن تو اون غربی هم آمار میگیرن از اینا، آزمایش‌های مختلف رو اینا میکنن و به قول خودشون اینا رو واسطه بین این عالم و اون عالم دیگه قرار میدن و مدیوم هستن به قول خودشون. مثلا فرض کنن میان مثلا توی فضایی که میشینن، مثلا با یه شیئی که مواجه میشن، یک مجموعه اطلاعاتی در مورد باطن این شیء، گذشته‌اش، آینده‌اش اینا میفهمن. خودشون هم نمیفهمن که چی میشه که میفهمن. مثل اینکه من و شما وقتی بو میفهمیم، نمیفهمیم که چی میشه که بو رو میفهمیم، فقط میفهمیم که چیه میفهمیم. درسته؟ وقتی صدا رو میشنویم نمیفهمیم که چی میشه که صدا رو میشنویم، فقط میفهمیم که میشنویم. اونا هم تو این شرایط که قرار میگیرن دارای مکاشفه هستن. خب مکاشفه اون وقت چی میشه؟ با این توده کردیم تقریبا معلوم میشه که مکاشفه هم دارای مراتبی است. یعنی که آدم تا کجای یک شیء بتونه نفوذ بکنه، تا چه حدی از آثار و خصوصیات اون شیء رو درک بکنه چی هستش؟ بستگی داره به اینکه به چه مقدار از پنجره‌های وجودی خودش چی کرده باشه؟ باز کرده باشه. به هر حال این عالم دنیا که ما داریم پیش زندگی میکنیم، یعنی همین کوه و در و دشت و بیابان و رودها و نمیدونم تو رفیق‌ها و اینایی که باشون رفت آمد میکنیم و درس و کتاب و همسر و خواهر و برادر و این حرفا، اینا در واقع چی هست؟ اینا یک لایه رویی همه این موجودات است که ما باشتمون در ارتباط هستیم. همه اینها یک لایه چی داره؟ یک لایه حسینی و پشتی داره. اون لایه پشتی جورا جوره. گاهی مواقع لایه پشتیش مغفرت من الله و رضوان است، گاهی مواقع لایه پشتیش چی هستش؟ عذاب شدیده. یعنی موجوداتی که در اطراف ما هستن و ظاهرشون هم ظاهر فریبنده است، گاهی لایه پشتیش یه شکله، گاهی یه شکله دیگه است. یعنی دو تا پلومور ممکن انسان بخوره، یکیش باطنش چرک و خون و آتش و تعفن باشه، یکی دیگه باطنش باشه نور و رحمت و برکت باشه. بستگی داره اون برنجش چه جوری تهیه شده باشه، مرغش چه جوری تهیه شده باشه، اون که میپزه به چه نیتی پخته باشه و بلکه اون که میکاره به چه نیتی چه کاشته باشه. همه اینها تو سلسله وجود این شی چی هستن؟ تاثیرگذارن، ولی باطناش فرق میکنه. ما خودمون مثلا گاهی میریم بازار یه جنس رو مثلا میبینیم، مثلا وقتی میبینیم میریم همون از یه مغازه دیگه میخریم، وقتی میخریم زارش مثل هم دیگه است، بعدا معلوم میشه که مثلا این موتورش مثلا مال فلان جا بوده، اون موتورش مال فلان جا بوده، اینو بد بسته بودن، اونو درست بسته بودن، اینو درست مثلا نصب کردن، اونو درست نصب نکردن. باطنش با هم دیگه چی است؟ فرق میکنه. من که اطلاعاتم محدوده گول میخورم، فریفته میشم، واسه من این بازار میشه چی؟ میشه متاع غرور، میشه کالای چی؟ فریفتگی. فکر میکنم این همونه، ولی اونی که از دلش خبر داره میگه نه بابا این مثلا فرض کنیم قلابیه، اون چیه؟ اون اصلشه. اینو مثلا به شما چیکار کردم؟ مثلا به صورت کلک فروختن، واقعیتش اینطور نبوده. پس عالم دنیا چی است؟ یه ظاهری داره، ظاهرش میشه لعبان، لهوان، زینتون، تفاخرون بینکون و تکاثرون فی الاموال و اولاد. همین عالم یه باطنی داره، باطنش گاهی عذاب شدیدان است، گاهی مغفرت من الله و رضوان. خب این باطنه رو آدم کی میفهمه؟ آدمایی که خوب هستن و اهل عمل صالح هستن و اهل تکامل هستن تو همین دنیا همین باطنه رو میبینن. اونایی که اینجوری نیستن اینا رو به زور میبرنشون تو عالم آخرت، اونجا پردار میزنن کنار. یعنی عالم آخرت عالم چیست؟ عالم کشف غطاء. اونجا میگن لقد کشفنا عنک غطاءك فبصرک اليوم حدید. پرده تو رو از جلوی چشمت کنار دادیم، چشم تو شده چی؟ تیزبین. چشمش شده تیزبین، همون چیزایی که تو دنیا بود و نمیدید و میبینه، نه اینکه حالا یه اتفاقات جدیدی داره میفته، نه همون خبرایی که تالا بود همون خبرها اونجا بهش نگاه میکنن نشون میدن. لذا قرآن کریم میفرماید شما سعی بکنید تو این دنیا یه طوری زندگی بکنید، یه طوری برنامه ریزی بکنید که از اون واقعیات اشیا، یعنی اون پشت پرده هاشم چی بشین؟ بهره‌مند بشین. فرق این پلومر خوردنی که این میخوره با اون میخوره چی هست؟ این پلومر قیست که باطنش نوره، اونم پلومر میخوره باطنش چی هستش؟ ظلمته. چرا؟ چون برنامه ریزیش کوتاه مدت بوده. آدم وقتی کوتاه مدت برنامه ریزی کنه فقط فکر نشه که این پلومر رو بخوره. وقتی بلند مدت برنامه ریزی کنه میگه خب پلومر خالی که به درد نمیخوره، چون این پلومر بعدن هم همراه آدم مصطفی قبلی گفتیم هر یه قدمی که انسان برمی‌داره باش ابدیتش رقم میزنه، یعنی میخواد سالهای سال با همین یه قدم چی باشه؟ محشور باشه و همراه باشه، همراه تو اقانم بعدی میاد همه این کاراش همراهش میاد. طبیعتا میگه یه طوری برنامه‌ریزی بکن که از همینایی که استفاده میکنی یه طوری استفاده بکنی که آثار بعدیش هم آثار شیرین و دلنشین و مطلوبی باشه. یه حرف کاملا هم جز کاملا اوغلایی و منطقی، یعنی شما به هر کسی هم عرضه بکنی بگی آقا این کاری که داری میکنی دنباله ای داره، دنبالاشو بعدا مشاهده میکنی، الان مشاهده نمیکنی، از حالا به فکر باشی. به تعبیر ایشون میفهمن مؤمن و کافر هر دوشون چی هستن؟ در به موازات همدیگه زندگی میکنن، هر دوشون میرن سر کار، هر دوشون جنس میخرن، میفروشن، غذا میخورن، میخوابن، استراحت میکنن، همه زندگی دنیا در اینا چی هست؟ مشترکه. یکی همین زندگی ظاهری دنیا رو بهش جهت‌دهی میکنه، اینو در مسیر خدا قرار میده، باطنش میشه چی؟ مغفرت من الله و رضوان. لذا میشه حقیقت، یعنی لذت‌هاش میشه لذت‌های جاودانه، میشه واقعیه واقعی. یکی دیگه همین زندگی رو فقط به ظاهرش نظر داره، باطنش رو دیگه نگاه نمیکنه. لذا میشه مجاز، میشه اعتبار، میشه هیچ و پوچ. درسته ظاهرش آراسته است، میشه غرور، ولی باطنش خبری نیست. امیرالمومنین علیه السلام هم همین کارا رو می‌کردن. امیرالمومنین علیه السلام هم فقط بیل دست می‌گرفت، تخم می‌کاش، زراعت می‌نمود، درخت خرما می‌کاش، نخلستان ایجاد می‌کرد، زمین را حف می‌نمود، قنات آب روان جاری می‌ساخت. ولی امیرالمومنین همین‌ها رو به یه شکلی انجام می‌داد که واقعیت داشت، دیگری اینا رو به شکلی انجام می‌داد که واقعیت چیه؟ نداره. خب اگه انسان بخواد اینها واقعیت داشته باشه، باید توی همین رفتارهاش، توی همین رفتارهاش، توی همین زندگیش یه سری اصولی رو رعایت بکنه، یه کارایی بکنه که همینا واقعیت دار بشن. مثلا چی؟ فرض کنید اون روایت شریفه دارن، حضرت فرمودن که ولیکن لک فی کل عمل نیه حتی الاکل و شرب. یعنی روایت هست که آدم روزی 100 بارم بخونه شکم شاید کم خونده باشه. ولیکن لک فی کل عمل نیه، باید باشد برای تو در هر عملی نیتی، حتی الاکل و شرب، حتی در خوردن و آشامیدن. یعنی دوتا ما میشینیم سر سفره، درسته؟ دوتا ما هم قاشق برمیداریم شروع کنیم به خوردن، یکی همین غذا رو میخورد به نیت اینکه سیر بشه دیگه. نیت سیر شدن یه نیت حلال، حلال چیه؟ حلال. نیت سیر شدن نتیجهش چیه؟ نتیجهش این است که بعدن دیگه این غذای واسه آدم باقی نمونه، تو سیر میشه تمام میشه دیگه. یکی همین غذا رو میخورد به نیت اینکه چی بشه؟ قوت بگیره، به وسیله این قوتی که حاصل شده بندگی خدا رو به جا بیاره. یعنی میگه خدای من اگر که اطاعت و بندگی تو نبود، اگر انجام وظیفه نبود غذا نمیخوردم، غذا رو میخورم به خاطر تو، به خاطر تو میخورم که قوت بگیرم. اون یکی میخواد بخوابه، میگه میخوام خستگیم در بشه. اون یکی دیگه میگه میخوابم برای اینکه خستگیم در بشه که فردا بیدار شم عبادت و بندگی خدا رو به جا بیارم. اگر نبود که میخواستم در مسیر بندگی خدا قدم بردارم اصلا نمیخوابیدم. یکی از اینها تو خوابیدنش خودشو با خدا گره میزنه، یکی خودشو با خدا گره نمیزنه. اون که با خدا گره میزنه این اثرش در نفسش برای همیشه میمانه و باطن این ارتباط با خدا چی میشه؟ میشه نور و رحمت.
اونی که خودش با خدا گره نمیزنه، یه کار موقتی انجام داده که اثرش به عالم آخرت منتقل نمیشه. لذا حضرت فرمودن چی؟ فرمودن که کم من صائم لا یصیبه من صیامه الا الظما الا الجوع و الظما و کم من قائم لا یصیبه من قیامه الا العناء. اگه اشتباه نکنم چه بسیار روزدارانی که از روزه فقط گرسنگی و تشنگی نصیبشون میشه، و چه بسیار شب زنده دارانی که از شب زنده داریشون یعنی از عبادت در شبشون فقط خستگی روزشون میشه. حب از آنام و اکیاس و افطارهم، اما خوش به حال قضا خوردن زیرکان و خوابیدن چیز زیرکان. آدم زیرک میخوابه ولی همون خوابشو به خاطر خدا میخوابه، وقتی به خاطر خدا خوابید اثر داره، درسته؟ یه اثری داره که باطن داره، تو عالم آخرت هم همراهش میاد، قضا میخوره به خاطر خدا قضا میخوره. اگر همینا رو به عشق خدا انجام داد اثرش میشه جاودانه میشه. اما اگر روزه گرفت رودش به عشق خدا نبود، رودش به این نیت بود که احساس کنه روزه گرفته، چون خیلی موقع آدم فکر میکنه خود روزه گرفتن هم چی هستش، انگار مثلا یه چیز مهمی بود. خود روزه گرفتن که به صرف این که آدم نخورد و نیاشامد که مهم نیست، مهم است که آدم نخورد و نیاشامد به خاطر خدا، یعنی به خاطر اینکه شب که روزش تموم شد حال ذلت و بندگیش در درون خودش در مقابل خداوند چی باشه؟ بیشتر باشه. اگه صبح یه ذره مثلا جلو خدا سرش بالا میگرفته، شب سرش چی بشه؟ بیا پایین. اون مهمه، ولی خود نخوردن و نشامدنش که مهم نیستش که. اونی که روزه میگیره ولی نیتش این نیست، این از روزش چیزی نصیبش نمیشه، اما اون یکی قضا میخوره از قضا خوردنش نصیبش چیه؟ میشه. پس به هر حال اونی که مهم است این هستش که عالم آخرت باطن همین عالم دنیاست، چهره پشت همین عالم رو به انسان چی میکنن؟ نشون میدن. خدا خداوند متعال تعبیر خیلی زیبایی در دنباله همین آیه دارن، در دنباله همین آیه میفرماید سابقوا الی مغفرت من ربکم و جنت ارضها السماء، ارضها که ارض السماء و الارض. همین الان که تو دنیا هستین از هم دیگه پیشی بگیرید، از هم جلو بزنید به طرف بهشتی که اون بهشت عرضش مثل عرض آسمان و زمین است. اعدت للذین آمنوا بالله و رسوله، این بهشته فراهم شده، آماده است. اینجوری نیست که حالا یه روزی بعدن میخوان یه بهشتی رو درست بکنن و مثلا آماده کنن، بهشته آماده است، همین الان هم هست. شما همین الان هم میتونین بهش برسین، مسابقه بدین زودتر برسین. اگه قرار بودش که آدم روز قیامت که بعد نفخ صور کردن و بعد درای بهش باز شد اون موقع بخواد بره تو بهش، خب این نمیشد مسابقه بذاریم الان که، چون همه سر موقعش میرفتن داخل. وقتی میگه مسابقه بگذاریم یعنی بهشت همین الان هست، گرچه ما شما درکش نمی کنیم، یعنی اون بهشت در باطن همین دنیاست. شما میتونین همین زندگی دنیا رو به شکلی رقم بزنین که همین الان به طرف اون بهشت چی بشین؟ روز به روز نزدیکتر بشین و بهش برسین و لمسش بکنین. و اگه انسان چشمش هم باز بکنه تو همین دنیا میتونه اون بهشت چی کار کنه؟ مشاهده بکنه. تو روایت دارن که امام هادی علیه السلام، اگه اشتباه نکنم دارن امام هادی، وقتی که حضرت رو به سامرا احضار کرده بودن، حضرت رو فرستادن توی کاروانسرای خیلی وضع خرابی و این چیزا، یکی از اعصاب رفتش وارد شد، گفت آقا مثلا چقدر بعد که مثلا مثل شما یا آوردن اینجا تو این وضعیت خراب و آشفته و این حرفا. حضرت فرمودن که ما که اینجا نیستیم که. بعد یه اشاره کردن دیگه یک باغ خیلی بزرگی هست و حضرت تو این باغ مثلا نشستن و انواع مثلا نعمت ها. اون بهشته هست تو باطن، اون جایی که امام حسن همیشه اون بهشته هم حاضره، ولی من با اون چون ارتباط ندارم، چون نفسم اون لطافت رو نداره، چون نفس من اون صفا رو نداره، اون درکش نمیکنه. نفس من فقط کاروانسرا میبینه، یه در و دیوار مثلا آلوده و کثیف و خراب و این حرفا، بعد احساس میکنم امام هادی علیه السلام مشتن این تو. ولی که انجی بگن اونی که باطنشون میبینه اصلا هیچ فرقی نمیکنه که حالا مثلا اینجا در دیوارش مثلا ترتمیز باشه، در جاش ترتمیز چه نباشه، مثلا حرم آمودا گنبد و بارگاه داشته باشه، نه مثلا مثل قبرستان بقیه باشه، اونش دیگه تفاوتی نداره، اون مال لایه رویشه، لایه پشتش به اینا مرتبط نیست. و به همین جهت است که در آیه دیگه در قرآن در تعبیر زندگی دنیا فرماید انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها لنبلوهم ایهم احسن عملا، همانا ما آنچه روی زمین است زینت قرار دادیم تا مردمان را بیازماییم. خداوند این عالم را عالم غرور و زینت قرار داده، یه ظاهری داره یک باطنی که افراد چی بشن؟ آزموده بشن. خب آزموده بشن که چی؟ که ایام احسن و عملا، که کدوم یکیشون کردارش نیکوتره. قرآن کریم نمیفهمد ایام اکثر و عملا، کدوم یکی بیشتر عمل میکنن، فقط ایام چی؟ احسن و عملا. بحثتر کیفیت، بحثتر کمیت نیست، به تعبیرشون که کدام یک گرایشش به حقیقت بیشتر و کردار اون نیکوتر است. کردار نیکو یعنی کردار با اصالت، کردار با واقعیت، یعنی انسان یه طوری رفتار بکنه که این رفتاری که داره انجام میده اثرش بیشتر باشه تا تاجای بیشتری برای انسان بهرش باقی بمونه. خب این زندگی دنیا، زندگی دنیا رو خدا چی قرار داده؟ زینت قرار داده. بعدن چه کارش میکنه؟ و انا لجاعلون ما علیها صعیدا جرزا، و ما در عاقبت کار آنچه روی زمین است به صورت یک صحنه خاک خالص و بدون خصوصیت و اثر قرار خواهیم داد. الان زینت، الان آراستگی است، ولی بعدن که باطنش رو میشه، باطنش که رو شد آدم میبینه یک صفحه خاک خالص، یک بیابون خالی. یعنی میبینه انگار هیچ خبری نبود. اونایی که اون موقع دیده بود چی بود؟ که سرابن بقیعتن بود، مثل یک سرابی بود در یک قیعه و بیابانی. یه سراب توی بیابان اولش آبه، ولی وقتی میبینه جلو خبری چیه؟ نیست. حالا بر همین اساس چند روایت داره، این روایت رو اجازه بدیم بخونیم، چون روایتش خیلی روایت زیبا و پرمعنی مغزی هست. قال امیر المؤمنین علیه السلام در ضمن خطبه 155 نهج البلاغه است که فرمود که فمن شغل نفسه به غیر نفسه تحیر فی الظلمات و ارتبک فی الهلکات و مدد به شیاطین او فی طغیانه و زینت له سیئ اعماله فالجنت غایت السابقین و النار غایت المفرطین. یه دو احادیث خیلی عجیب و عمیقه. ببینید ما تو این دنیا یه اشتباه بزرگی که همیشه بهش مبتلا هستیم این است که همیشه دنبال غیر خودمون هستیم. یعنی چی؟ یعنی ما تو درون خودمون احساس میکنیم که کم داریم، کمبودمون احساس میکنیم، احساس میکنیم که نیاز داریم، ولی همیشه فکر میکنیم این نیازمون اگر بخوایم برطرف بکنیم کجا باید برطرف کنیم؟ با چنگ زدن به بیرون خودمون. مثلا همیشه دنبال بیرون خودمون میگردیم، صبح تا شب مثلا میریم کار میکنیم، تلاش میکنیم، مثلا فرض کنیم یه ماشینی به دست بیاریم، یه مغازه‌ای به دست بیاریم، یه پولی به دست بیاریم، یه خونه‌ای به دست بیاریم، مثلا یک رفیقی پیدا بکنیم، در فلان مجلس شرکت کنیم، فلان جا بشینیم، فلان لباس بپوشیم. همش امور بیرون ما. آدم تا وقتی دنبال امور بیرون خودش باشه ضرر میکنه. چرا؟ چون وقتی رفت تو عالم بعدی اون چیزای همراه من هست که تو منه، اونایی که بیرون من هستش همراه من نمیاد. آن مقداری همراه من در سفر آخرت من همراه من هستش که تو درون من باشه. اینا تو موطن خودش میمونه، اون لباس در جای خودش میمونه، خونه در جای خودش میمونه. یکی از اصول کلی شریعت اسلام این است که میفهمد انسان باید همیشه مشغول به درون خودش باشه. درسته؟ مؤمن همیشه چی هستش؟ مؤمن همیشه مشغول به درون خودشه. من شغل عن نفسه به غیر نفسه، من شغل نفسه به غیر نفسه تحیرت الظلمات. هر کسی که خودشو مشغول بکنه به غیر خودش، این همیشه در تاریکی ها چیه؟ متحیر میمونه. به غیر خودش مشغول بکنه یعنی چی؟ یعنی خودشو توجه نشته باشه که داره درش چی میگذره، چه تغییراتی درش داره ایجاد میشه. هی دنبال ایجاد تغییر در بیرون خودش باشه. ایجاد تغییر در بیرون ما نتیجه برای من و شما چیه؟ نخواهد داشت. و اون آتشی رو هم که در درون انسان هستش وقت آرامش نخواهد کرد. انسان باید همیشه تو درون خودش فرو بره، سعی بکنه خودش رو بشناسه، به خودش مشغول باشه. وقتی خودش رو شناخت، وقتی به خودش مشغول شد، بعد دوای همه دردش هم تو درون خودش چی میکنه؟ پیدا میکنه. اینکه تو دعا ازت میخوان اللهم اجعل قنایه فی نفسی، خدا یا قنا و بینیادی من چیکار کن در درون خودم قرار بده. اگه بره تو درون خودش، اگه عوالم درون خودش رو پیدا بکنه، اینقدر تو درون خودش خبرها هست که بعد دیگه دنبال بیرون خودش اصلا نمیاد. بعد وقتی بهش بگن بیا بیرون به بیرون توجه بکن، دیگه نمیاد به بیرون توجه بکنه. الان مثلا میگن بریم گردش، خب همه بودو مثلا میرن مثلا فقط میبریم باغ مثلا. خب رفتن تو باغ و گردش یعنی چی؟ یعنی مشغول شدن به بیرون. بریم مثلا فلان جا مثلا غذا خوری مثلا فقط، بریم فلان جا فلان مسابقه رو تماشا کنیم، یا نه بریم بشین فلان فیلمو تماشا کنیم. درسته؟ آدم با میل و رغبت مثلا میره میشه تماشا کردن، خب داره مشغول میشه بشه به بیرون خودش. بعدن انقدر به خودش مشغول میشه که بعد وقتی بهش میگم بیا مثلا بریم گردش، اصلا تمایل به گردش نداره. احساس میکنه تازه بخواد بره گردش، از اون واقعیتی که تو خودش پیدا کرده چی شده؟ دستش خالی شده. احساس میکنه که دارن حقیقت شدهش میگیرن، اصلا حاضر نمیشه. نه میل به رفت آمد داره، نه میل به مثلا رفاقت داره، نه میل به این و اون رفتن. یکی از صفات مؤمن چیست تو روایات؟ عزلت. درسته؟ مؤمنی که خصوصیاتش این هستش که فقط به قدر ضرورت و به مقدار فائده با دیگران ارتباط برقرار میکنه. هر جا مفید باشه خب میره، مثلا کار هست میره، تحصیل هست میره، ولی بیشتر از اون که تاثیرگذار نیست، اثر مثبت ندارد، ارتباط با کسی نداره. نه اینکه نداره، اصلا نمیتونه باشه. من انس به الله استوحش من الناس، کسی خدا اونس بگیره اصلا مردم چی هستش؟ مردم هم بیگانه است، اصلا نمیتونه با دیگران چیکار کنه ارتباط. آقایان تو کتاب روح مجرد نوشتن که مرحوم آقای حداد و اصفهان بهشون گفتن که بیاین بریم اینا 33 پل رو تماشا کنیم، اونم میگن کجا نیا کنیم اینجا آثار باستانی زیاد داره. ایشون فرمودن هر که در خانه اش صنم دارد گر نیاید برون چه غم دارد. درسته؟ این اشاره است به همین که فمن شغل نفسه به غیر نفسه تحیر فظلمات، اگه کسی دنبال غیر خودش گشت مشغول کرد خودش رو به بیرون از خودش، در تاریکی ها چی میشه؟ متحیر خواهد بود. ورتبک، حالا نکته کهشون تو ترجمهش اضافه کردن، این نکتهش عجیبه، ببینید میگن کسی که در این دنیا از اصلاح نفس خود غافل گردد و به غیر خود مشغول شود، خواه به اصلاح خواه به افساد. یکی از جایی که شیطان خیلی آدم گول میزنه اینجاست. آدم مثلا میبینه تو جامعه مثلا فساد هست، مثلا خرابی هست، میگه خب ما دیگه الان وظیفه اون هستش بریم مثلا جامعه اسلامی برادران مؤمن باید بریم اصلاحشون بکنیم. خب میره مشغول اصلاح چی؟ اصلاح دیگران. همین دنبال اصلاح دیگران هم که میره، بازم چی هستش؟ بازم داره ضرر میکنه، بازم آخرش میره تحیره فی الظلمات. آدم به شرطی حق داره بره اصلاح دیگران بکنه که مقدمه برای اصلاح چی باشه؟ خودش باشه و خودش رو ساخته باشه، در زمینه ساختن خودش بره دیگران رو اصلاح کنه، نه اینکه نره. نه، امر معروف واجبه، نهی از منکر چی است؟ واجبه. ادای حقوق اخوان دینی چی است؟ واجبه. ولی باید آدم اینا رو یه طوری انجام بده که در مسیر خودسازی باشه، نه در مسیر چی؟ برونسازی. یعنی آدم باید زمینه‌شو فراهم بکنه، یه طوری همین فعالیت‌های اجتماعی رو انجام بده که قدم به قدم با انجام دادن اینا دائما درون خودش هم چی بشه؟ اصلاح بشه. حالا راه حلش چیه؟ اصلا این بحث مال اینجا نیست. ولی مثلا ببینید یه موقع شما می‌بینید 10 تا کار اجتماعی قبول می‌کنیم. درسته؟ به طوری که صبح تا شب مشغول چیه؟ مشغول کار اجتماعی هستیم. بعد دیگه نه نماز شبی هست، نه مثلا حرم هفته یه بار فقط میرونه، دعای یونه چی یونه چی. خب این کار اجتماعی کردن یعنی چی؟ یعنی به دیگران نفع رسوندن با غافل شدن از درون چی خود آدم. آدم تو خودش اصلاح نمی‌کنه، فقط بیرونش اصلاح می‌کنه. خب این که داره بیرونش اصلاح می‌کنه، روز به روز خودش ارتباطش با خدا چی میشه؟ کم میشه. اعتقاد خودش که روز به روز خدا کم میشه، روز به روز دستش چی میشه؟ خالی‌تر میشه. به قول خود مرحوم علامه تهرانی، معمولاً خیلی از مؤمنین میشن مثل گوشت قربانی یا میشن مثل دیس حلوا. خودشون میذارن در معرض دیگران، هر کس میاد یه قاشق حلوا برمی‌داره، یه قاشق برمی‌دارن، تا چیزی برای خودش باقی نمونه. یعنی وقت شبانه روزش که تقسیم می‌کنه، همش برای دیگران خرج می‌کنه. خب مؤمن باید برای خودش هم یه وقت خلوتی داشته باشه، یه وقت عبادتی داشته باشه، اون موقع رابطه‌شو با خدا تقویت بکنه که وقتی که میره توی جامعه برای مردم میخواد خدمت بکنه، دائما با قصد قربت خدمت بکنه. این اگه یه لقمه نونم میخواد دست یه یتیم بده، همون که داره میده با بسم الله بده، با توجه به خدا بده، که این اثرش براش چی بشه؟ باقی بمونه. ولی اثرش برای انسان باقی نمیمونه. خدا به پیغمبرش هم اینو میفرماد، خدا به پیغمبرش میفرماد فرمات بمن اللیل فتهجد به نافله لک نشرف اینا. فرمات که اول سوره مزمل چی هستش؟ نسبه و اقل بسم اینها قلیلا اوزد علیه ورتل القرآن ترتیلا ان ناشعت اللیله یه اشد و وفعا و اقوى مقیلا ان لکف النهار سبحا طویلا. میفهمد تو شبها رو درسته، حالا یا نصفشو یا کمتر یا بیشتر به عبادت مشغول باش. ان ناشعت اللیل وقت شب هنگام چی هستش؟ اشد و وفعا و اقوى مقیلا، برای گام برداشتن چی هستش؟ خیلی استوارتره. کسی بخواد به طرف خدا حرکت بکنه، تو دل شب بهتر میتونه در حرکت بکنه. خب چرا؟ ان لکف النهار سبحا طویلا، تو در طول روز بین مردم میخوای چیکار کنی؟ شناور بشی، غرق بشی در بین عالم دنیا. اگر شب گام استوار محکم بر نداری، اگر شب بارتو نبسته باشی، طول روز که میخوای بری بین مردم شناور بشی و تو عالم کثرت کار بکنی، اون وقت چی هستش؟ دست خودت خالی میمونه. یعنی آدم باید اصلاح دیگران بکنه، ولی اصلاح دیگرانی که در مسیر اصلاح نفس خودش باشه. باید مثلا عشق و محبتش به خدا سر جاش باشه، یاد خدا و ذکر خدا سر جاش باشه، بعد به دیگران هم مشغول بشه، بره صبح تا شبشون مثلا امیر امان اصلا چیکار می‌کردن؟ یعنی نخلسون درست می‌گن وقت می‌کردن، مثلا فرض کنید غذا هم بلند واسه این اون، ولی ربط خودشون با خدا رو حفظ می‌کردن. یعنی در واقع به بیرون خودشون مشغول بودن به عنوان مقدمه برای ساختن خودشون، پس در واقع به خودشون مشغولن. شغل نفسه به غیر نفسه نکردن، شغل نفسه به نفسه بود. درسته؟ اگه به دیگران هم میپرداختن برای اصلاح کردن درون خودشون. بگذاریم. چنین کسی در تاریکی های عمیق فرو رفته و متحیر خواهد شد و در وادی هلاک سقوط خواهد نمود. به طوری که خلاصی از آن نباشد و ابلیسان و راهزنان شیطانی پیوسته او را در طغیان و سرکشی میکشانند و زشتی کردار او را به صورت فریبنده در نزد او جلوه میدهند. یعنی شیاطین کارشون هستش که میان کارهای آدمو چیکار میکنن؟ زینت میدن. آدم مثلا فرض کنین صبح تا شبش فرض کنین مثلا فرض کنین مطالعه و درس، بعد میان میگن خب الحمدلله تو که از وقت خوب استفاده میکنید دائما دارید درس میخونید، غافل از اینکه این درسی که دارید میخونید محصولی برای آدم چیه؟ نداره. چرا محصول نداره؟ چون پشت پرده نیست، اون واقعیت همراهش نیست. این درس وقتی نور پیدا میکنه که فرض اون نماز شب هم همراهش چیه؟ باشه، اون حرمش هم سر جاش باشه، ولی خب درسش هم به درد نمیخوره. میگه تو صبح تا شب در حال مثلا خدمت مثلا به مستضعفین و محرومین و نمیدونم کمک به چی و تبلیغ اسلام هستی، ولی واقعیتش خبری چیه؟ نیست، واقعیتش پوچه. زشتی کردار او را به صورت فریبنده در نزد او جلوه میدهند. پس بهشت نهایت سفر افرادی است که از طغیان و زینت اعراض کرده و به نفس خود و اصلاح آن مشغول شدند و گوی سبقت را از همگنان می‌بودند و آتش نهایت سیر زیانکاران و کوتاه نظران و تقصیرکاران. در یه تعبیر دیگه امرالمومنین اسلام فهان از دنیا دار و غرور و فنا، دنیا خانه غرور و فریفتگی و فناست، و ملتقا ساعت و ودا، دنیا محل برخورد و ملاقات یک ساعت با هم دیگر و سپس ودا و مفارقت از هم است. این دنیا که اصلا قرار کردیم ظاهرش نگاه کنیم 70 سال میخواد زندگی کنه، ولی به پشتش که نگاه میکنه چی هست؟ یه ساعته، یه چند دقیقه اومدیم دور هم دیگه نشستیم میخوایم باشیم بره. درسته؟ آدم برای جایی که چند دقیقه بخواد بشینه چقدر زحمت میکشه؟ خیلی اعتنایی نمیکنه. الان با خودم مثلا میخوایم مسافرت بریم مثلا 30 ساعت باشه، میگه این ماشین مناسب نیست، خسته کننده است، ولی وقتی از سر چهار شهدا میتا میدون شهدا مثلا چهار نفرم اول ماشین بشینه میگه خب یه دقیقه دیگه پیاده میشیم مثلا، وقتی میدونیم یه دقیقه هستش خیلی تلاش نمیکنیم، وقتی فکر میکنیم دراز مدته میریم تلاش میکنیم. واقعیتش اینه که دنیا هم اینجوریه، آدم اگه به دیده درست نگاه بکنه یه دقیقه است، این یه دقیقه ارزش اینا میخواد فلوسش زحمت بکشه چیه؟ نداره نسبت به اون ورش که اون ورش مثلا هزار هزار برابر این پول میکشه. مردم پیوسته در حرکت می آیند و می روند و دائما دو دروازه دنیا باز، دسته ای وارد و دسته دیگر خارج می شوند و بعد از آن که در دنیا اثری بودند تبدیل به خبر می گردند. عده‌ای بودند تو این دنیا اثر داشتن، واسه خودشون کسی بودند، کاری بودند، آثاری داشتن، حالا تبدیل شدن به چی؟ تبدیل شدن به خبر. یک گزارش اینه مثلا شیخ مسلم الدین سعدی شیرازی مثلا چیه بود، یه موقعی برای خود یک مثلا تیموری بود، یه چنگیزی بود، نمیدونم یک حتی مثلا آیت الله فلانی بود، این همه زمان واسه خودشون مثلا گروهی بیایی اسمی رسمی، درسته؟ ولی حالا چی هستن؟ حالا هر کدوم مشغول به عمل خودشون در عالم آخرت، اون که خوب بود پیش خوباست، اونی که بعدش چیه پیش بداست. در دنیا ازشون خبری باقی نمونده. یعنی چه؟ یعنی دیگر از وجود آنان اثری نیست، از قدرت آنها، از علم آنها، از حیات دنیوی آنها، از صفات و آثار آنان اثری نیست، خبر است. شناسنامه عوض می شود، آقای فلانی عید الله تبدیل می شود و مرحوم آقای فلانی رحم الله. امروز می گن خدای شفا دهد برای او هم بخوانید، فردا می گن خدایش رحمت کند برای او فاتحه بخوانید. نهایت هر متحرکی سکون است، هر چیزی که در حال تحول و تغییر است نهایت به سکون می رسد. غایت کل متحرکن سکون و نهایت کل متکونن ان لا یکون. هر موجودی نهایتش این هستش که نباشد، همه موجودات به طرف نیستی در حال حرکت هستند. فاذا کان ذلک کذلک، اگه همه چی دارد به طرف نیستی میرود، یعنی همه چی موقتی هستش، فلمت تحالک و علی حاله. چرا آدم خودشو در راه یک چیزی که میخواد تاثیر تمام بشه به کشتن بده؟ درسته، عمرش رو هدر بده، بعد بره دنبال اون کشته است باقی هستش. اونی که باقی هست چی هست؟ فقط خداوند متعال، غیر از خداوند چیز دیگه ای نیست. بدانید ای مردم که دنیا برای سه چیز مورد رغبت و طلب واقع میشود، برای عزت، برای غنا و بی‌نیازی و برای راحتی. مردم تو دنیا که عزت میخوان، یکی غنا و بی‌نیازی میخوان، یکی هم راحتی. خب عدل میخوان اینا رو خیلی راحت تر دنام میشه به دست دور، شما میدونی عزت به دست بیاری باید جون بکنی، پول در بیاری با عزت بشی، درسته؟ یه راه دیگه شما که من قناعه عزت، هر کس قناعت به خرج دهد عزیز میشه و پیش مردم سر ذلت پایین نمیاره. خب به جای اینکه اینا به زحمت بکشی بری چیزی در بیاری، قناعت به خرج بده عزیز میشی. هر کس که قناعت پیشه گیرد پیوسته عزیز است. آدم میره دنبال این که کار بکنه که غنی بشه، بی نیاز بشه. خب میتونه بی نیازی تو درون خودش پیدا بکنه، رغبتی به چیزی نداشته باشه تا نیازم چیه؟ نداشته باشه. نیاز تو چی میشه برطرف کرد؟ یکی این که آدم داراییاشو زیاد کنه، یکی این که آدم چیه؟ دلبستگیاشو کم بکنه. درسته؟ ما الان به خیلی چیزا نیاز نداریم. چرا نیاز نداریم؟ چون دلبستگی بهش نداریم. وقتی دلبستگی نداشتیم نیازمندم نخواهیم بود. مردم معمولا سعی میکنن اون احتیاج رو نگه دارن، بعد برن اون چیزی که احتیاج دارن به دستش بیارن. ولی راه حل درستش هست که اون احتیاج رو اصلا از بین ببرن، اصلا محتاج نباشن. مثلا فرض کنیم دنده‌ای که مثلا جستم اینقدر روزی مثلا به اینقدر کالری غذا احتیاج دارم، اون بچه کوچیک چقدر کالری غذا احتیاج داره؟ مثلا 50 بنده. مثلا احتیاج نداره، وقتی احتیاج نداره تو دوباره غذا بیشترم چیه؟ نه خب من میتونم غذا خودم کم بکنم، بدون مال غذا بیشتر نرم، نه اینکه خوراکم همینقدر بشه برم جون بکنم پول در بیارم که غذا بیشتر چیکار کنم بخرم. اگر کسی زهد در دنیا داشته باشد، تمایل به دنیا نداشته باشد، بی‌نیاز میشه اینجوری بدون اون زحمت دردسرها بی‌نیاز میشه. مردم تلاش میکنن برای اینکه چیه؟ برای اینکه راحت زندگی بکنن. مثلا خب شما دلبستگی به دنیا کم بکنم چه راحت زندگی میکنید؟ راحتی و ناراحتی در سایه همون چی است؟ دلبستگی. یعنی کلید آرامش در دنیا میشه قطع تعلق از دنیا. قطع تعلق که بکنی هم قناعت داری، عزت داری، هم قناع داری، هم راحتی داری. و الان میفرمان که خداوند دین رو فرستاده برای اینکه به انسان بگه تو مهمل نیستی، تو یک چیزی جدای از موجودات عالم نیستی، تو با اینا ربط و رابطه هایی داری، این ربط و رابطه ها در عالم آخرت ظهور و بروز داره. قدر خودت رو بدون، حواست باشه که میخوای کجا بریم. لذا فهمده رحم الله امرأً علم من عینه و فی عینه و الی عین. خداوند رحمت کند کسی را که بداند از کجا آمده، در کجا زندگی میکنه و به کجا خواهد رفت. آدم اگه اینا رو بدونه بعد رفتار صبح و شبش کلا عوض میشه، به انومریزی همش میرسه به هم دیگه، بعد مجبوره تو کل زندگیش تجدید نظر بکنه. در روایت هست که امیرالمومنین علیه السلام وقتی این آیه رو قرائت میفرمودن، ایحسب الانسان ان یترک سدا، آیا انسان گمان میکند که مهمل و سر به خود رها شده است؟ حضرت وقتی این آیه رو میخوندن شروع میکردن به گریه کردن و این آیه رو چه کردن؟ تکرار میکردن. اینا هم قصه و تعارف نیست، یعنی مثلا ما بعد راستش رفتم حالا من دارم خودم عرض میکنم، بریم به فکر خودم باشیم که ما چرا مثلا این آیه رو میخونیم عشقمون در نمیاد. یعنی امیرالمومنین علیه السلام که آیه رو میخوندن عشقشون میریخته، بعد هی تکرار میکردن، هی گریه میکردن، یه واقعیت رو درک میکردن. آدم و خدا رها میگذاره، نه اینقدر خبرها هست 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 که آدم باید چیکار کنه؟ فریاد خودش برسه. اگه بدونه بعد از این چه بلاهایی سرش خواهد آمد به خاطر دلبستگی به دنیا، بعد واقعا نالش هم چی بشه؟ در میاد. ولی ما چون به این ظاهر دنیا خیلی الان وابسته ایم و از باطنش کاملا غافلیم، نمیدونیم بعد از این چه خبر هستش، یه چیزی میشنویم، یه چیزی هم میگیم، مثلا خودمون هم مثلا میریم بالا منبرم ممکن خودمون هم بگیم، ولی باور کردنش غیر از چیز غیر از گفتنشه. وقتی آدم باور نکرد خب اشکش هم طبیعتاً چیه؟ در نمیاد دیگه، خسته نمیخوره. فیض و رحمت پروردگار از عوالم غیب شامل حال فردی است که خود را در عالم هستی و سر آفرینش مهمل و عوض نمیبیند. درست خود را میبیند که از نزد خدا آمده و در این دنیا برای ماموریتی با برنامه خاصی آمده است. اگر انسان این معنا را خوب بفهمد، طبعا کردارش نیز بر اساس همین پایه و فکر متین قرار میگیرد. میفهمد در موقع مرگ وقتی انسان میخواد از این دنیا بره، حتی مؤمنین هم دلبستگی به دنیا دارن، به خاطر دلبستگیشون به دنیا حاضر نیستن برن. بعد حضرت اسرائیل میرن در نزد خداوند شکایت میکنن که خدا این بنده مؤمن نمیاد بریم. خداوند میفرماید که بر کف دستت بنویس بسم الله الرحمن الرحیم، نشانش بده، نشونش که بدی میاد. حالا یه تعبیر تو روایت دیگه بعدن میرسیم داره که دو تا شاخه گل خدا میده، یا دو تا مثلا شاخه گیاه میده، مثلا یکیش منسی است یکیش مسخی است، میاد همه چیو فراموش میکنه، بوی عطر اونه که میفهمه دل میکنه، یا مثلا چشمشو باز میکنن عالم بعدو میبینه از شدت شوق به اون عالم دل میکنه. در حال مؤمن چون با خدای ربط و رابطه ای داره، وقتی رحمت و رحمانیت و رحیمیت خدا رو به یادش میارن، کف دستشون میگن مثلا بسم الله الرحمن الرحیم، اینو بهش تجلی میکنه، رحمانیت خدا بهش و رحیمیت خدا، از آدم از دنیا دل میکنه. بعد تا دل میکنه پر میکشه میره تو عالم آخرت، چشمش باز میکنه میبینه که توی یک بهشتی هست و چه جای خوبی و دیگه میشن برگرد، برگرد دیگه حاضر نمیشه برگرد. اما پناه به خدا از سکرات کافر. اما کافر چی؟ وقتی که تو کل دنیاش بر اساس اعتبار گذروند و دلبستگی به این عالم دنیا هم تو روز به روز بیشتر شد و رابطه قلبیش و مثل زنجیرهای محکمی رو به این دنیا بسته، وقتی میگم بیا از اینجا دل بکن بریم، دیگه حاضر به دل کندن و جدا شدن چیه؟ نیستش. وقتی میگن آقا این پنجره طبقه پایین رو ببند، بیا بریم طبقه بالا، پنجره طبقه بالا نیا کن، طبقه بالا اینه چیزی که طالبش بودی، چه خبر هستش؟ حاضر نمیشه. خب چون طبقه بالاش رو خواهد نگاه بکنه، باطنش چه هست؟ عذاب و شدیدانه دیگه، اصلا حاضر نمیشه، تمام وجودش دلبستگی به این چه هست؟ به همین عالمیست که باش سر و کار داشته. وقتی میخوان بکننش، از اونجا که میخوان بکننش، انقدر بهش فشار میاد و انقدر بهش سخت میگذره که دیگه سختی و فشار اونجا آدم از پناه به خدا ببره. تعابیر خیلی ترسناکی تو روایت داره که تو مجلس‌های بعدی بیان میکنه. آخرین مطلب هم که این کتاب قبلا عرض کردیم که سخنرانی های ماه رمضانه، بعد ایشون هم خب طبعاً چون ماه رمضان بوده آخرش روزه میخوندن، مقید بودن که روزه‌ای که تونن برخوندن تو نوشتن هم بنویسن. حالا من نمیدونم کسی دیگه مثلا یه همچین دعوی داشته باشه یا هم روزه هم تو میخونه روزه هم بنویسه، ولی ایشون مقیدن که فصل های این کتاب همش با کی با روزه تمام بکنن. بعدا میفهمن که روز اول ماه رمضان بوده دیگه، میفهمن که رسول الله صلی الله علیه و سلم در جمعه آخر ماه شعبان یک خطبه مفصلی خوندن که معروف اسم خطبه شعبانیه که خصوصیات ماه رمضان رو بیان کردن. قبلا ماه رمضان ماه پربرکت و رحمت است، ماه مغفرت و دعا و اجابت است، ماه نماز، ماه قرائت قرآن، صدقه و صله رحم و ایثار و ادای فرائض است. و حالا مفصل خود رو نگاه کنن دیگه. خلاصه با بیانات خود در این خطبه آن صراط مستقیمی که کوتاه‌ترین فاصله بین انسان و خداست را تشریح کردن. امیرالمومنین علیه السلام که این روایت رو بیان میکنن میگوین در پایان خطبه برخواستم و عرض کردم یا رسول الله، ما افضل الاعمال فی هذا الشهر، با فضیلت‌ترین اعمال در این ماه چیست؟ فقال یا ابوالحسن، رسول خدا فرمود ای ابوالحسن، بهترین اعمال در این ماه اجتناب از گناهان است. ثم بکا، بعد رسول خدا گریه فرمودن. امیرالمومنین فرمود عرض کردم ای پیامبر خدا، علت گریه شما چیست؟ فرمود گریه میکنم برای آن حادثه عظیمی که در این ماه به تو فرود آید و خون تو را حلال کنند، مثل این که من میبینم که تو در حال نماز و مناجات با پروردگارت هستی، در این حال شبیه‌ترین اولین و آخرین همدوش و همبدی و پی کننده نابع صالح برانگیزد و چنان ضربتی بر مغز سر تو فرود کند که از آن ضربت محاسنت به خون خضاب شود. حالا اینو که فهمودن امیرالمومنین چی فهمودن؟ امیرالمومنین فقط یه جمله فهمودن. حال امیرالمومنین هم خیلی عجیبه، نمیگن حالا کی کجا چه جوری، یه چیز پرسن. فهمودن یا رسول الله عفی سلامت من دینی، ای پیغمبر خدا، آیا در آن حال دین من سالم خواهد بود؟ فقال صلی الله علیه و آله و سلم فی سلامت من دینه، بله دین تو سالم خواهد بود. بعد رسول خدا داره تو روایت که پرسن یا علی جان صبر میکنی؟ امرمون فقط لیس هذا من مواطن الصبر، اینجا به جای صبر کردن نیست بلکه من مواطن شکر، جای شکر داره که من یه روزی فرق بسرم شکافته میشه و دینم هم سالم هستش. یعنی دقدقشون یک چیزه، فقط اون کشته شدن و اینا هیچ مهم نیست، مهم دینشون چیه سالم است. و مقال بعد رسول خدا فرمودن ای علی، کسی که تو را بکشد حقا مرا کشته است و کسی که تو را دشمن دارد حقا مرا دشمن داشته است، زیرا که نسبت تو با من مثل جان من است و سرشت تو از سرشت من است و تو وسیع دانشی من در امت من هستی. اما مجلس دوم زندگی موقت و حیات جاودان. قال الله الحکیم فی کتاب الکریم یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون اولم یتفکروا فی انفسهم ما خلق الله السماوات والارض وما بینهما الا بالحق اجلا مسمى و ان کثیرا من الناس بلقاء ربهم لکافرون. آیات قرآن سهل ممتنع، ظاهرش که آدم نگاه میکنه فکر میکنه این مطالب مثلا خیلی معمولی و ساده و مثلا دست پایینه، مثلا یه آدم جاهلی میگفت مثلا من یه دور قرآن رو ترجمه مطالعه کردم که مهمی توش نداره مثلا فرضاً، ولی از این بندگان خدا که متجدد و روشن فکر نمیکنه، ولی آدم وقتی تو گودش میره انقدر عظمت داره، انقدر عظمت داره، انقدر عظمت داره که آدم واقعا به حیرت در میاره. یعنی پشت صحنه‌اش آدم میبینه چقدر مبانی مستحکم خداشناسی و هستی شناسی و انسان شناسی و همه‌ش هم حساب شده، همه‌ش با هم دیگه هماهنگ، همه‌ش دقیق و هم مرتبط. یکی از آیات خیلی زیبای قرآن همین آیه است که تایید هم مباحث قبلیه که می‌فرماید این مردم فقط ظاهری از حیات دنیا را می‌دانند و البته از آخرت ایشان غافلند. میگه فقط فقط ظاهری از حیات دنیا می‌دانند. یعنی چی؟ این تایید هم بحث قبلی، یعنی عالم دنیا چه داره یک باطنی داره، یعنی این نشئه‌ای که ما داریم درش زندگی می‌کنیم، صبح تا شب داریم حرکت می‌کنیم، می‌ریم، میایم سوار ماشین می‌شیم، پا می‌شیم، می‌خوابیم، اینا یک لایه پشتی هم چیه؟ داره. خب اینا فقط ظاهرش رو میدونن و از آخرت غافلن. غفلت یعنی چی؟ غفلت همیشه مال یه چیزی است که هست ما بهش توجه نداریم، درسته؟ اگه چیزی اصلا نباشه که نمیگن فلانی از فلان چیز غافله. وقتی میگم غافل هستش که یعنی یک واقعی هست ما نسبت بهش داریم غفلت داریم، یعنی نشون میده آخرت این هست، همین الان هم موجوده، ما نسبت بهش داریم غفلت داریم. چرا غفلت داریم؟ چون ظاهری از حیات دنیا میدونیم. خب نشون میده پس آخرت چی است؟ آخرت باطن همین زندگی دنیاست. بعد میفهمد آیا با خود اندیشه نمی کنند که خدا آسمان ها و زمین و تمام موجوداتی که در میان آنهاست نیافریده است مگر به حق و زمان مشخص؟ آیا این انسان ها تفکر نمی کنند که خلقت آسمان و زمین بر دو اساس بوده، یکی بر اساس حق، دوم بر اساس عجل چی؟ مسمى، عجل چی؟ معین، کارو با اینا کار داریم بعدا. و این کثیرا من الناس به لقاء ربهم لکافرون،
و بسیاری از مردم به دیدار پروردگار خود کافرند. مردم غالبا فکر میکنن بعداً به دیدار پروردگار که نمیرسن، غافل از این که نه، همه انسان ها رو چه آدم بخواد چه نخواد به زور از این دنیا میبرن و بعدم منتقلش میکنن به عالمی که در اون عالم خداوند متعال چه میکنه؟ ملاقات میکنه. و البته خداوند رو ملاقات میکنه با هم چیزایی که آورده، همراه با اعمالش و با هم کیفیتی که با خدا ارتباط داشته. خب اولین نکته ای که اینجا مطرح است، برای ادامهش باشه شلوه جلسه بعدی، این است که میفهمن که این زندگی دنیا یه زندگی محدود است، دارای عجل معین است. خداوند فرمود که ما این عالم را به عجل مسمی خلق کردیم. سوالی که از نتیجه که آیا همه موجودات عالم اینطوری هستند یا نه، یه سری از موجودات عالم هستند که اینا عجل مسمی، عجل ندارن، جاودانی هستند. از قرآن کریم به دست میاد که بله، موجودات این عالم به حسب طبقاتشون با هم دیگه متفاوتن. طبقات بالایی عالم جاودانی است، طبقات پایینی عالم چی هستش؟ دارای عجل است. چطور؟ که از قبلیاتی باشه عرض کنیم، از دید قرآن کریم همه موجودات از عالم بالا فرو فرستاده میشن میان پایین، درسته؟ خداوند فرمود و این من شیء الا عندنا خزائنه، خزائن همه چی نزد ماست و ما ننزله الا بقدر معلوم، ما رو فرو نمیفرستیم مگر به اندازه مشخص. خب خزان کجاست؟ عندناست. اینی که میفرستن پایین از عند خدا چی میشه؟ خارج میشه از نزد خدا، میاد اینجا. تو آیه دیگه یه نکته خیلی مهمی میفرماید، فقط ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. چیزایی که پیش شما هستش نفاد دارد، یعنی از بین میره، ولی چیزایی که پیش خدا هستش چی هستش؟ باقی. خب یه قیاس منطقی درست میشه، میگیم الخزائن عند الله و ما عند الله باق. پس خزائن چی هستن؟ باقی هستن. خزائن زائل نمیشن، از بین نمیرن. خب باقی هستن یعنی چی؟ یعنی در چرخه حرکت قرار ندارن، چون حرکت حقیقتش عبارت است از چی؟ هر چی حرکت داره، یعنی یک مرحله قبلش از بین میره، مرحله جدیدش میاد، مرحله قبلش از بین میره، مرحله جدیدش میاد. اونجا عالم، عالم چی است؟ عالم ثبات، عالم جاودانگی است، عالم تغییر چیه؟ نیست. پس طبقه‌های بالای عالم موجوداتی هستن، موجودات چی؟ جاودانه و باقی. اونا وقتی تنزل میکنن میان پایین، میان پایین، میان پایین، میرسه به این عالم چی؟ حرکت. که اینو توی حکمت هم مفصل حکما و فلاسفه بحث کردن که این حرکتی که در عالم ماده مشهود است تحت تاثیر چی است؟ تحت تاثیر نزول همون حقایق مجرد هستش که وقتی میان پایین از نظر وجودی کوچیک میشن، قدر پیدا میکنن، قدر معلوم، حجم میخورن، تنگ میشن، میان پایین، میان پایین، میان پایین، اینجا که میرسن میافتن تو بستر حرکت و چی؟ و تغییر. حالا شاید بعداً یه عمر باشه به مناسبت بهش برسیم. حالا همین آیه شریف هم یه نکته شبیه هم نمیفهمم که این نکتهش نکته عمیقی، الان اشاره شو عرض میکنم بیش توضیح جلسه بعدی که هم حوصله کردیم قبلش مطالعه کنیم، این وقت بحثش سخته. ببین قرآن کریم میفرماید ما دو تا عجل داریم، یک عجل مطلق داریم، یک عجل مسمى. عجل مطلق یه عجلی هستش که اینجاست، تو همین عالمی هستش که ما توش هستیم. اما عجل مسمى به تعبیر قرآن چی هستش؟ در نزد خود خداست. میفرماید هو الذی خلقکم من طین، خداوند کسی است که شما را از طین، از گل چی کرده؟ خلق کرده. خب خلقت من طین یعنی خلقت دنیای انسان، شما در این عالم دنیا از گل چی شدین؟ خلق شدین. ثم قضا اجلا، سپس اجلی را برای شما چی کار کرد؟ قرار داد. و اجل مسمى عنده، یک عجل مسمى یعنی یک مهلت نامیده شده ای هم، یک مهلت مشخصی هم در نزد چه؟ در نزد خداوند. یعنی ما یک عجلی داریم در عالم دنیا که اون عجل عالم دنیا یک زمانی است، یک تاریخی است، درسته؟ انسان در بستر زمان چی میشه؟ کم کم بهش میرسه. یک موجود جسد، یک موجود مادی است. یک عجل و مهلتی هم داریم که اون عجل و مهلت چی هستش؟ عند الله هست. اگر عند الله هست، طبق اون قاعده که از قرآن استفاده میشد، ما عند الله باق، باید یک موجود چی باشه؟ یک موجود فرازمانی باشد دیگه، موجود زمانی نیست، چون موجود زمانی عند الله نیست. حالا سوال ما این است، سوال ما این است که رابطه بین اون موجود عند الله یعنی عجل فرازمانی با این عجل دنیایی چه رابطه ای هست؟ یعنی هر کنون از ما یه عجل داریم تو عالم بالا که عند الله رو تغییر چه نمی کنه، یه عجل هم داریم تو این عالم چی؟ دنیا. اینا با هم دیگه چه رابطه ای دارن؟ وقتی میگن فلانی مثلا عجلش رسید، این عجلش از کجا رسید؟ درسته؟ عجل دنیایی که رسیدنی نیست، چون چیزی که میرسه باید چی باشه؟ باید قبلا یه جای دیگه ای باشه، باید چی باشه؟ باید برسه، درسته؟ یعنی حرکت کنه بیاد اینجا. اینا تو زبان فارسی هم افتاده. از کجا آمده؟ از قرآن آمده. قرآن در مورد مرگ و در مورد عجل و امثال اینها تعبیر میکند، میگه عجل چی شد؟ عجل رسید. مرگ فلانی چی شد؟ رسید. یعنی انگار یه جای دیگه بود، از اونجا حرکت کرد اومد اینجا. میخوام ببینم عجل ما یا مرگ ما یا مهلت ما که این موقع میرسه قبلا کجا بوده و از کجا حرکت میکنه، میاد چی میاد به ما میرسه، رابطه بین دو تا ان شاء الله پیدا بکنیم. اللهم صل علی محمد
اول
اون یعنی ظاهرا
در
حیات
دنیا
و اون عالم آخرت یا آخرت میخوام دنیا بازم اینجوری میخوام دنیا اینطوری باشه.
اون این حدیث که فرمودن ولی کن من کفی کلام نمیه، یعنی توجه به اون نیت. اینا مثلا اون کسی که روزه میگیره و هدف یعنی نتیجه اون روزش تشنگی و گرسنگیه، با اون کسی که روزه میگیره نتیجه تشنگی است، مثلا من در کلیت نیتشون فرق داره. این
آره نه ولی کنه فی کل عمل، یعنی ولی کن لگه فی کل عمل نیتن نیتن الهیه.
خب یعنی توجه هم بهش بکنی. خب
نیت همیشه در مقوله توجه دیگه نمیشدن
نه تفصیلا ابتدای این عمل توجه میشه.
نه نه اینش لازم نیست، ولی مورد که اون هدف نهاییش که حالا داره انجام میده به طرفش حرکت میکنه اون چی باشه؟ یعنی به قول آقای میگن نیت ممکن نیت اختیاری باشه، ممکن ارتکازی باشه.
خب مثلا
ممکن بدنش خطور هم نده ولی ارتکازا دنبال اون هسته.
خب مثلا اون به نور زمان اصلاح میشه.
اصلا ممکنه یک وقتم چیز نباشه، یعنی مثلا با امرانه اصلا معلوم است که مثلا یک سری که پس مثلا از اول تا آخر نماز یک سری به دلشون خطور بدن این رکوع به خاطر خدا یا اونجا سجده به خاطر خدا هم ارتکازن به قول رسالات نیم مثلا در خزانه دل انسان باید چیه؟ باشه دوست و بیشتر از اینش که چیز نیستش لازم نیستش.
این که فهمید این که مثلا اولیاء الهی میبینن اون طبقات بالاتر اینا رو، بعد این توی فضایی که هستن که مثلا این همه آلودگی وجود داره اینا به شدت اذیت نیستن از آلودگی اطراف
مثلا هستن دیگه چه
این از تمام این چیه که هست
ببینیم گاهی مواقع اولیاء خدا تلاش میکنن که خودشون بعد چیزا رو درک نکنن که خسته نشن. داستان مرحوم حاجی مناصر قلی همدانی هستش نمیشه. یه شیخ نجف بوده دامن ذکر میگفت، یک طلاقی از بودش ماجی ذکر چی میگفت؟ من یه تصمیم میرم دستم میگم من خرم من خرم من خرم این چه ذکریه؟ گفت یه موقعی مرحوم حاجی مناصر قلی همدانی از نجف از هرم کنم دونه عباشون میشن رو سرشون، خیلی اصرار کردن که آقا این چه کاری شما میکنم آدم میشه رو سرشون بزن همه آدم ها عبارو میرو دوشتون و مردم سلام علیک کنین کارا چی هستش؟ ایشون هایی گفتم بابا من عوض دارم اصرار کردن، گفتم خیلی خوب میگم چرا این کار میکنم، من افراد رو به شکل برزخی میبینم اذیت میشم، من که کسی نبینم عبا میشم رو سرم بزن بزن پایین که کسی نبینم. بعد پرسیدم خب من چه شکلی می‌بینین؟ گفتن که اگه بخوای بگم شما شکل حمار می‌بینم. گفتم هر وقت که مغرور میشم میگم تچان میگم من خرم من خرم میگم تکبرم از من. حالا این واقعیت اینه که بعد خیلی از این اولیا خدا این حالات دیدم مثلا میگن تقاضا دارن که خدا مثلا چشم برزخیشو چیز بکنه ببنده به اراده باز بشه که بعد دیگه در اصل ارتباط با مردم چیز نشن اذیت نشن مثلا، ولی خب یه مقداری مسلمان اذیت میشن دیگه بالاخره بوی معصیت و گناه و این حرفا چیز میشه دیگه تاثیر میذاره دیگه.
کسی که با عالم دعوا رسیده باشه میتونه چیز کنه اراده کنه که چیز نکنه
خود، چرا کسی که تو عالم بقا میرسه در واقع ارادهش دست خودشه که اول اون مشاهده بکنه یا نکنه، اونی که ناخودآگاه میبینه حالا من مهاری مثلا اصلا جواب سر بالا بودن یا نه، ولی تو حالات دیگران هست فکر کنم من مهاری مثلا گل پر مثلا دارن که مثلا یه مدتی چشم بعد این باز میان خیلی التماس میکنن تو حضرت این پس میگیرن میان نمیخوام اذیت میشم اونم بعد اصرار میکنن پس میگیرن این دیگه که اصرار کنمشون بدن اصرار میکنن که نبینن مثلا فرض کن این مال قبل از اصلا قبل از مقام کمال دیگه
و این حالا جاهل ما علی ها سیدن جزر بعد آیند نیستش چون بس رو شما هم هست همه آیات روی الان شد این استفاده شما همونی همش بار الانه
درست ببینید لجالونه به یک تعبیر مال آینده است و یک مال الانه، یعنی خدا هم الان هم ما علال عرض را سیدن جلو دا قرار داده ما نمیبینیم، به اعتبار ادراک ما میشه مال آینده، به اعتبار واقعش هم الان هم هست، یعنی تمام حقایق اخروی به حیث اینکه نسبت به ما بسنجیم که تو بستر زمانیم آینده است، نسبت به خودش بسنجیم چی هستش؟
درک ما آینده است، یعنی الان هست ما آینده
است. که مثلا ما وقتی ارتباط داریم ظاهرا با همین مثلا حالت ابتدایی ظاهری دنیایش ارتباطه، ولی در حقیقت باید دیگه مثلا ممتد ارتباط داریم که تا مثلا عالم به صلح هم شده
بعد یعنی تو هر ارتباطمون با تمام اون عالم اون آقا ارتباطه، یعنی مثلا ما وقتی با آقا صحبت میکنیم با عالم مثال و عقل تو همون لحظه صحبت ارتباط داریم ازش اثر میگیریم.
خب ببینیم ممکنه اثر که حتما میگیریم، واقعا ممکنه اون اثرها رو ما خودمون بفهمیم داریم اثر میگیریم، خودمون نفهمیم که اثر میگیریم، بله اثر که میگیریم.
یعنی تو هر برخورد با هر شخص یا هر چیزی از تمام عوالمش داریم اثر میگیریم،
ولی خودمون متوجه نمیشیم چقدر داریم اثر میگیریم.
بعد تو بس که یه قدم الان تاثیر فهمیدن که ابدیت خودتو داری می‌سازی، یعنی اون یه قدمی که ما برمی داریم تو یه لحظه تو آخر می‌سازیم، یا این یه قدم تو تمام لحظات می‌سازیم؟
تمام لحظات، چون عمل شما همیشه برای شما هست، یعنی این اثرش این می‌دونی مثل که منه مثل کارنامه مونه. شما مثلا امروز یه درس نمی‌خونین، امتحان می‌شین 18، امتحان می‌شین 18، بعد مثلا معدل شما می‌شین مثلا فرض 19، تا آخر عمرتون هم معدل کلاس دومتون 19 است. درست، حالا فرض فقط به قدر معدل کلاس دوم فاوشان خونه بدن، یه خونه شما بدن تا 70 سال به قدر اون یه شب امتحان که درس نخونده، درسته؟ اونجا یه پاداشی که به آدم میدن برایند کل اعمالشه دیگه، بذار تمام اون اعمال اصلاش همیشه اونجا هم به انسان هستش دیگه. حالا علاوه بر اینکه یک معنای دقیقتر خود اعمال هم همراه آدم هستن، ولی اصلاش که دیگه خیلی راحت‌تر فهمش دیگه که اصلاش همیشه همراه آدم هستش.
عالم مثال اشیا و مثلا حیوان پوسته دیگه که مثلا اشیا مثلا که اراده ندارن و در اثر برخورد افراد با اونا ساخته میشه،
در اثر برخورد، بله به تعبیری اینا اصالتشون که بر اساس طهارت بوده، ولی به اینکه کجا باشن از فضاها رنگ میگیرن، از نیتها رنگ میگیرن.
اصالتشون منو بر طهارت بودن؟
بلاخره اینا خاک زمین بوده، آب دریا بوده،
فرمان در اون عالم به اقرار به ولایت هر کدوم کردن ارزش پیدا
کرده. نه ولی مثلا آبا فرق کنه، خب لگشون آب، ولی همون آبا الان توی دنیا که هستن در اثر پذیریشون بعدشون باطنش میشه تاریک. ها دیدیم بحث شهادت آب که الان میشه که الان مثلا آزمایش کنن مولکولاش شکلش عوض میشه، با اینکه آب طبیعتش هم طبیعت پاکه، ولی بحث های جای مختلف باطنش میشه خصوصاتش عوض میشه.
بعد همون با چشم میگشت، درسته؟ بعد این تضاهم در عالم چیز ماده بشه میگن، چطور با چشم هم زیش میگشت هم
نه، چون آدم با چشم چیز وقت چیزی نمیبینه، آدم همیشه با مرتبه مثال خودش داره میبینه.
این چشم منظور نیست،
این چشم ابزاره، ولی این چشم ابزاره، ولی این ابزار صورت رو منتقل میکنه به درون نفس، آدم تو نفسش میبینه، درسته؟ اونی که تو نفسش میبینه گاهی به وسیله چشمش میبینه، گاهی به وسیله های دیگه میبینه، حالا اون که میبینه همیشه اون که میبینه همیشه تو نفسش داره میبینه، ولی شما تو خوابم میبینه چشمتون بسته است،
فقط
الهام داره کیفیت، این همیشه شما من داریم این الهام میشه بهتون.
الان گفتی که ممکنه یه با چشم باشه
ممکنه یه نوع دیگه باشه، نه خب این الهام واقعیتش چیه؟ از ما چی بشه میگیم الهام؟ چیزایی که معمولا گیره کسی نمیاد یکی اتفاقی پیدا کنه میگیم الهام شده بهش، ولی واقعیتش اینه که صبح شب خدا داره الهام میکنه، یعنی خدا هر لحظه شما داری میبینین در عالم بالا دیدن رو شما افاضه میکنه، درسته؟ شما هر فکری که به ذهنتون میرسه و چی هستش خدا داره افاضه میکنه، ولی یه موقع شما مثلا میخواین فقط ببینید مثلا یه بسته مثلا همراهتون میذارین فکر میکنین چجوری ببرمش مثلا نریزه، یه فکری به ذهنتون میرسه، نمیگین الهام شد، ولی خیلی مهمه چیه نیست. اگه یک مسئله مثلا مهم ریاضی فیزیکی طبی مثلا میگین الهام شد، مثلا واقعا دیگه خدا همش داره الهام میکنه به آدم، درسته؟ هر چقدر آدم ضعفش بزرگتر بشه بیشتر الهام دریافت میکنه، کوچیک بشه کمتر الهام دریافت، واقعیتش با چیز دیگه فرقی نمیکنه، درسته؟ ما چون بهش عادت کردیم خلاف عادتمون میگیم چی مثلا
الان عکسی که از این جسم پاشم تو ذهن ما یکی دیگه واسه دوستان هست، یعنی من که میبینم کتاب که یکی، درسته؟
خب ضعف نفس اون کوچیکه، ضعف نفس اون بزرگتر بشه در آن واحد میتونه چهار تاشو تو بندی ببینه چه اشکالی پیش میاد،
بعد لانه میخواد خلاص
چی محمد وقتی ظرفش بزرگ بشه هر کدوم یه قسمت نفسی میشن میوفتن،
یک عکس میاد داری دو تا چیز دیده میشه،
نه دو تا عکس میاد، دو تا عکس میاد
با هم چشم ظاهری
میبینش، نه
نه هیچ دو تا میشه،
نه نه ببینید با چشم ظاهری، چشم ظاهری عامل ارتباطه، ولی اونی که بیننده حقیقی است که از نفسه، چشمی که باز میکنه دو تا عکس میاد تو نفسش، مشکل هم پیش نمیاد، نفسش سعه داره، وقتی نفسش سعه داشت جا میشه اینا توش. ببینید مثلا چه چیز بچه کوچک مثلا وقتی که یه جا تماشا میکنه، مثلا فقط این تلویزیون تماشا میکنه، نمیتونه دیگه قاشقشو درست برداره، قاشقشو دیگه میتونه زنش میکنه تو لپش مثلا لیوان چایشو چپه میکنه، ببینید نفسش کوچیکه، باسرهشو مثلا ذائقهشو شامهشو لامسهشو هماهنگ کار نمیکنه، شما وقتی که رشد میکنه نفسی چی میشه؟ بزرگ میشه. ما در آن واحد هم تماشا میکنیم، هم میخوریم، هم حرف میزنیم، مثلا درسته، هم بو احساس میکنیم، همه هم درست انجام میدیم. چرا نفس آدم زیاد بزرگ میشه؟ 5 تا کار با هم در آن واحد میشه. یه ذره نفس آدم بزرگ میشه، 10 تا کار در آن واحد انجام میشه. هر کدوم سعی که خودش انجام میده، چون که اون یکی پر نمیکنه.
ما یه چشمشو ببندید میتونه بزنه مرتبه
بس دیگه داره دیگه. اینا اصلا مراتبشون دیگه. بعضیشون اصلا مثلا چشمشون ببندن یه سری ادراک مان. بعد اصلا نفر چشمشون باز باشه ادراک میکنه. درسته؟ بس دیگه مقدار تاثیرپذیری اون نفس از عالم چیزی بیرون چقدر اثرپذیری داره؟ همون قدم چیز میشه. کجا؟
یک عبارت دفعه پیش فهمیدم انسان فاعل به علم. این گاهی اوقات ما مثلا علم به خلاف یه چیزی انجامش میدیم.
خب عرض نگرم که هر چی آدم علمش رو انجام بده انسان فعلش مطابق بر علمشه،
یعنی مثلا
ولی مطابق چیز دیگه هم هست.
اون فقط یکی از عاملاش علمشه،
یعنی همیشه علم هم لازم داره علاوه بر علم چیز دیگه هم لازم داره. اون که رفتار انسان باشه سرنه رفتار ارادی معلول علم به علاوه گرایشه.
یعنی امکان نداره تو یک جایی مثلا اصلا خود علم نباشه؟
نه نمیشه.
خب تو اولین
برخورد چرا بعد اجازه یه سری افعال هستن که اینا خودشون میگن که اینا بدون علم انجام میشه با صرف گرایش ها و کشش ها، ولی اون خیلی کم هستن.
بعد اساءت بیشترش با این
نه بیشتر قریب به اتفاقش همون هم که شما میگید میشه میدونه بخلافش انجام میده، اون لحظه که داره انجام میده از علم قبلی غافل میشه.
نه یه چیزی اصلا هیچ علمی نداره نسبت بهش.
خب
این کارو انجام
معمولا نمیشه دیگه. تو
برخورد اولیه که با برخی از انسان چیزا داره
کودکیش
مثلا یه چیز جدیدی میره جدیدی میمونه میکنه مثلا.
خب نمی علم داره، ولی علمش مثلا به این اساس مثلا بچه مثلا حتی حالا راجع بچه خیلی نشه قضاوت معرفت شناسی کرد خیلی دقیق نمی فهمم، ولی علم داره مثلا به اینکه کلا خوردن لذت بخش است. چون فکر میکنه کلا خوردن لذت بخش هرچی بدون کنم کنم دانش بعد این مدتی کم کم بعد میخوره تلخه، بعد بعد مزه است، بعد سفته، بعد کم کم این کبرای کلی ازش گرفته میشه که خوردن همیشه لذت بخش است. بعد تفکیک میکنه بعضی دارم میخوره از دارم نمیخوره.
این حقیقه اعتباری رو میگرسی
کدون حقیقه اعتباری؟
کدون حقیقه اعتباری مزید اون تعریفیست که ما بذار خالی داشته باشه
بله.
مثلا چی جوری تطبیق بکنی تو خارج؟ من خمونی که قسمت تو شما خمونی که مثلا جای فکر داره خیلی میشه بشه فکر کرده اینا.
خب من یه سه چیز اصلا معاوضا دارم یه کتاب و دفتر خدا میسیم از آهان راحت باشم و تعارف نکنم ببخشید من که نشستم برای سوال کنم شما راحت باشید خواهش من سلامت یه سه چیز اصلا اینو معاوضا دارم از کتاب دفتر میز کودش دریا بخونه اینو معاوضا دارم داشت اصلا معاوضا ندارم خود چگاهش میگه
یعنی معانی که استعمال کنیم ببخشید معانی که استعمال کنیم باید تعریف دلیلش رو بدونیم تا بتونیم تشخیص کنیم که حقیقی یا اعتباری. مثلا بعضی از معانی ما استعمال میکنیم مثلا نجاست. الان نجاست یه تعریف یک مفهوم اعتباریه یا حقیقیه؟
مثلا اعتباری هم رو قرار دادیم.
خب تعریفش چیه؟
نجاست یعنی چیزی که واجب است از آن اجتناب کرد در سه جا، مثلا در مسجد و در نماز و در غذا خوردن. مثلا
خود نماز هم به این کیفیتش همیشه اعتباری بود.
نماز میگن ترکیبش اعتباریه مسلما. یعنی این که ما این 7-8 تا چیزو با هم یه چیز حساب میکنیم یکی بودنش اعتباریه، چون یکی که نیست 10 تا چیزه.
خود این که شکم مثلا اینجوری به جا میذاریم مثلا سجده میکنیم و رکوع میکنیم به این حالتا اینا هم اعتباری میشه.
نه ببین این که این نشانه شکر است این قراردادیه، ولی خود این خم شدن یه امر واقعی است.
خود حرکتش که
خب نماز عبارت
از اسم اینو بذاریم نماز، یعنی این کارا رو بذاریم نماز
ولی اسم زبان است اصلا مفهومشه با لفظش که کار نداره. کسی من تصور در نماز خواندن دارم این تصوری که تو عالم خارج هم هست دیگه، یه کسی خمراس میشود یه عدکای رو هم میگوید نیتی هم دارد دوستان
باید ترکیبش که یکی میگیم،
ولی وحدتش وحدت اعتباریه به قول معروف دوستان میگن مرکب اعتباری اجزایش حقیقی هست درسته، ولی وحدتش وحدتش اعتباری.
حالا چی جوری هم میشه فکر کرد مثلا مثلا دوستان مثلا میگن چی جوری مثلا اعتباریات که وجود داره مثلا نسبت بهش فکر نداره؟
نه من مثال بزنم
یکم واضح بشه
اعتباریات آخه انواع اقسام داره، خیلی نمیخواستیم الان روش فکر بکنیم این چیزا شونه. شما در اون معنی دوباره میشه باید فکر بکنیم، باید یک امر اعتباری که پیدا میشه روش فکر بکنیم این امر اعتباری آیا حالا این امر اعتباری این بقا و جاودانگی دارد یا ندارد، اصل کار اون دومی است درسته. این اعتباری های قیمانی فلسفی خیلی مهم نیست، گرچه چیزی که اعتباری فلسفی باشه آدم زود میدونه که این دیگه هیچ خبری نیستش که اصلا نداره. را آدم تشخیص هم دادن رو دومیش فکر بکنم کاربردیش اجاز فلسفیش خود تو بحث حقاق اعتبار تو فضل مفصل اقسامش میکنم
این که بقا داره
یعنی اصل کاریش اونه که تو زندگی آدم به درد میکنه.
این که فهمونی ما به ازا ندارد کنه ندارد نه
تو هم خواره یعنی نفس الامر تو نفس الامر هم که میگن نداره مثلا
از اصلا نجاستی که تمام اعتباریست و به اون خود نجاست هست فهمون باید از آنش نام که اسمش اعتبار چون موجوده مثلا جا تنم اونجا یعنی خود نجاست تحریستیه چون ما آدم خدا اعتبار کرده گفتیم این همه چیز دارن دیگه
منشأ حقیقی اونه بعضی هم فرق هست میگه یه چیزی منشأ حقیقی داشته باشه یا خودش حقیقی باشه خدا نجاست ها را که اسمش گوشته نجس اعتبار نجاست کرده یه سری داشته اینا موجب میشن انسان از تقرب الله باز بماند یه باطن خبیثی داشته اون باطن خبیث طرف دیگه بارش اعتبار نجاست بکنه اما اعتبار تو یه اعتبار بالاخره مثل اعتبار ملکیت درسته یعنی تا دیروز هم این مثلا این خون موجب دوری از خدا بود امروز هم موجب دوری از خداست ولی تا دیروز صفت نجاست نداشت امروز که رسول خدا فرمودن که جعل تو نجسن صفت نجاست چیکار پیدا کرد صفت نجاست یک صفت اضافه است که با جعل و اعتبار رسول خدا حاصل میشه درسته و تا دیروز نبوده اون امر حقیقی چرا از قدیم بوده به امروز دیروز هم رفتن
میشه بخشی دوزش که فهمیدین فکر کنین که مثلا باقی میونه یا نه مثلا به یه جایی میرسین که به یه اموری میرسین که اینا امور اعتباری هم ولی نفس شما مؤثر از اینه حالا راه مثلا راه کار درمانیش چی میشه اینی که تفاید
یه بلا چرا انواع اقسام دارم من کلیتی برد نیستم ولی یه بخشش این است که آدم فکر بکنم خود فکر کردن انگیزه آدم دلبستگی آدم کم میکنه درست که میگن یه بخش دیگه است که آدم کم کم رشته علاقه‌اش از اونا ببره یعنی میزان دلبستگی محصول عنصر ارتباط دیگه آدم عنصر ارتباط رو کم بکنه در اصل کم شدن عنصر ارتباط کم چی میشه تعلق خاطر رو کم میکنه اینا بستگی چیز داره بستگی
موضوعش
داره بس
ظلم و عدل اینا اعتباری شد
ظلم مفهوم اعتباری چون ظلم یعنی این رعایت نکردن حق حقی هم به اعتباریه نه خیر و شر به قول اینا میگن حقیقی خیر اینا میگن خیر یعنی کمال شر هم یعنی نقصان به این معنی قبول نکنید نه دیگه کمال یه امر واقعی است ما باشیم و نباشیم بالاخره موجود یا کامل است یا ناقص است درسته اگه کامل باشه میشه خیر این ناقص
نقصان و کمال رو اعتبار
نمیدید نه واقعا ناقصه الان واقعا مثلا این گل پژمرده نسبت به اون گل سر حال بانشاد که نگاه بکنی نه نظر درجه وجودی ضعیف‌تر یه واقعی است به اعتبار من ربط نداره که این حقیقتی سر آلم خارج
زیبایی اون خیر و شرایی که برم یه شریعت اونام
اعتباری بله خیر و شر اعتباری هم درست خیر و شر اعتباری هم میتونیم داشته باشیم این ما هم تو که خیر و شر حقیقی داریم میتونیم خیر و شر اعتباری هم چیکار کنیم
بعد این یه قدمی که الان خواستم فهمیدن اگه حال باشی که دیگه تأثیر نداره اگه ملکی باشی تأثیر بگیری تو میگن ملکات ما تو اونجا تأثیر میگیره
خب ولی همه حال ها ملکه سازن دیگه یا ملکه رو تقویت میکنن یا تضعیف میکنن مثلا هر ملکه حالی که شما انجام میدین درست تو ملکتون تأثیر داره ملکتون هم تو آخرت اثر میکنه
خاطر اتحاد خیلی خارجه
حالا اتحاد هم نگیم بالاخره حداقلش که همه قبول دارن تأثیر پذیری فعال از فعلش حداقلش به اتحاد هم لازم بکشونیم همینقدر که همه افعال انسان در انسان اثر میگذارن همین مقدار کافیست برای اینکه افعال انسان در آخرت بارش بودش انسان باشه
بعد از اون علم و حیات قدرت این روح همه دارن این تسامحه رو میگه چون ذات بسیط دارن
آره ولی خب اینا معتقدن که علم این وجود علم حضوری این علمایی که میگن علم حضوری این وجود اشیاس احتیاج به چیز نداره احتیاج به چی اینا
یعنی چه جامعه میشن مثلا این جامعه چی علم داره
این به خودش علم داره
فقط
خودش به خودش حاضره
خب پس این مثلا احادیث که مثلا تسبیح میکنه و اینا بعد به علم مثلا
خب بعد اینا چون اینو وجود رابط میذارن میگن چه دیگه به خودش علم داشت حتما به خالقش هم به مقدار ظرف خودش علم داره
خب وجودش نسبت به ما که مثلا میده شهادت میده چی میشه
جدا میکنه. یعنی الله حس مشترک داره نداره خب اختیار که حتما نداره جامعه داد اینا حیوانا خب اختیار دارن
حالا خیلی راستش به این محکمه که میگه نمیشه گفت راستش نمیدونم ولی ببینین اینا شهادت دادنشون سرش بحثه که چجوری شهادت میدن خودش شهادت میده یا باطنش شهادت میده چون اینا بالاخره باطنی دارن اون باطنه مثلا ممکن استش که نوع علمش مثلا چی باشه فرق بکنه بعد خودش که شهادت میده آیا شهادت میده من شهادت تکوینی میده
مگه علمی که ما میگیم بعد باطنش نیست
نه علمی که ما میگیم تمام عالم وجود پر کرده یعنی تمام مراتب وجودش علم داره حتی ظاهرش هم علم داره یعنی باطن اصلا جماد نیستش دیگه باطنه یک باطنش بوده پایش داره خصوصیات آسان
خودش که
جماد بودن
اسمش که چجوری میتونه علم داشته باشه؟
چجوری نمیتونه آخه؟
یعنی خمسن از اسمش که یک ماده که قابلیت علم داشته
اینا چجور... میگن داره دیگه، اینا میگن هر چه که پای وجود باشه علم حیات از ملازمات وجوده.
یعنی ما که مثلا وجودمون رو ضعیف میکنیم علم داریم به وجودمون این به واسطه ذهنمون نیست؟
نه ببین ما یه سری علم های حصولی داریم، علم های حصولیمون مال چه دستش؟ مال نفسمونه. یه علم حضوری هم به اون نفسمون داریم، مال نفسمون، ولی جدا از اون این بدن ما هم که پس فردا میمونه و زیر خاک میره، این بدن هم خودش به خودش علم داره. اون علم مال خود بدن هست، به من دیگه مربوط نیست چون من اون نفسه هستم. یه علم واسه کل عالمه، یه علم واسه مال موجودات مجرد. علم موجودات مجرد فرق میکنه. اگه ما بگیم شهادت مثلا مال باطنشونه خب کار آسونه، اگه بگیم شهادت مال ظاهرشونه باز شهادت ممکنه تکوینی باشه ممکنه غیر تکوینی. شهادت تکوینی مثل یک تابلو، تابلو رو میارن مثلا یک لباس خونی میارن، این لباس خونی شهادت میدهن، شهادت نه که حرف میزنن، اینه نشان میدهن این شی بالاخره آثاری پذیرفته در اعمال شما، اون آثار میگه چی میشه؟ رو میشه، درسته؟ نه که خودش بمید. اما اگه بخواد انتقن الله الذی، انتقن الله الذی، انتقن کل شی باشه، به این معنی که واقعا بیاد حرف بزنه و واقعا بخواد همین لایه روی حرف بزنه، خب باید ملتزم بشه یه درجه علم بالاتر از علم حضوری هم داره.
این روزی از نفرم گفت اینا همه شعور دارن، معمول به ظهور نیست.
نه خب بحث هایی که اون شعور دارن، یعنی این ظاهره شعور داره یا باطنه؟
معمول به بروز نیست، نه اصلا ظاهرش داره بکن، یعنی باطنش که داشته اصلا نمیتونه بروز داشته باشه، ولی معمول رو داره.
نه دیگه ما الان مثلا باطنمون علم داره، ولی علم باطنمون وسیله لسانمون ابراز میشه، لسان میشه ابراز چی؟ مافل زمین باطنمون اجیبه، ولی با زبان ابراز میکنه. اینا واقعا مرتبه مادهشون علم داره ولی شعور داره، به اون شعوره و اطرافش رو پیرانه، این علم حصولی نه علم حصولی، فقط موظف است که کتمان بکنه. اینا که نه، اون باطنه علم داره. نشه مقدارش دیگه بین خود این دیگه مشکلات حرفای مولا صدرا که حالا من هم برمتونم که خیلی بحث نظر اینه که مولا صدرا یه جا برهان میارن، برهانش هم مثلا مثلا دار خیلی خوبه که مادی بودن با علم بودن و علم ملازم و تجرده. بعد از
یعنی علم نداره،
اینا موجود مادی نمیتونه علم داشته باشه،
حتی همین علم
حتی هم امور داریم مثلا علم لاتمش داریم، بعد وقت تو بحث وجود اثبات میکنن وجود ملازمه با علم، بعد میشه میگن مرد بیشتر مادیه. این سوال من معاصر هم چند تاشون نوشتن که بالاخره چون چجوری این دو تا با هم جمع میکنن، بعد متقن هم جمع میشه، بعد میگن نه با هم دیگه در تناقض داره. واسه من جوابش بلد نیستم واقعا، نه من بلد نیستم، نه بلد باشم شاید بشه دوست جمع آدم بگیرم، بلد نیستم.
این فال نیک زدن یا حسن زن مثلا به برادر دینی و اینه که در شهر دستور هست، اینا اموری که آدم داره انجام میده در اون هنگ اینا حقیقته، درسته؟ ولی اون مفاهیمی که هی داره ایجاد میکنه برای حسن زن و برای تفاول و اینا، این مفاهیم که حقیقتی نداره.
خب ببین اینا انواع و اقسام داره دیگه، بعدش حقیقته بعدش اعتباره، ولی اون که مهمه اینه که این کاره که انجام میده تو نفسش یک اثر نیکوی خواهد گذاشت، اون اثر نیکو باطنش خیر است.
خب اون مفاهیم اما اقسام شجوریه
که ببین مثلا این وقت شما با خود میگه مثلا من باید حسن زن داشته باشم، خب این بایدش اعتبار حسن زن خودش یک امر حقیقیه، یه حالت نفسانش کنه.
نه هر کدوم از اون موضوعات حسن زنی که میاره مثلا میگه حسن زن مثلا تفاول میخواد بزنه میخواد بگه اینجوری بود،
میگه شاید اینطور بود، شاید اینطور بود، یعنی
شایدش.
خب این الان مثلا این چیزها خود اون اجزای جمله که حقیقی هست، یعنی شاید قصدش این بود، خب قصد که امر حقیقیه مثلا واقعی بود،
نه این نسبته.
خب شاید هم چی هسته؟ شاید هم یک امر حقیقیه، چون یعنی یک اگه معنی احتمال نفسانی باشه که من احتمال میدهم اینطور باشه، احتمال قلبیه. اما اگه بشه شاید معنی احتمال خارجی باشه، یه امر وهمی میشه، راست میگه، ولی یه امر وهمی میشه که مقدمه یه امر حقیقی است.
پس اعتباری مقدمه حقیقی هم داریم،
واردی از نگه خیلی از اعتباری هستن که ما رو منجر به حقیقت میکنم.
یه سوالی هم سمه عدد نامه اصل ساخلی، این اصل ساخلی معنیش چی میشه؟ چی میشه؟ یعنی
وان تفسیری که علامه طباطبایی دارن و علامه طباطبایی دارن و خیلی دیگر علما دارن، اصل ساخلی میشه همین عالمی که هستیم دیگه.
خب بعد پس چه میتونم الا الذين امنوا؟
خب بعد علامه طباطبایی گفت که دانششون وان استثناء استثناء منقطع، یعنی همه رو به اصل ساخلی آوردن و الذين امنوا هم آوردن، فقط الذين امنوا چون عمل صالح میکنن دوباره برمیگردن، بقیه هم چه میمونن استثناء متصل نیست، اینا که واقعا اونها نبودن به اصل ساخلی، همه به اصل ساخلین آمده درسته؟
استثناء منقطعه
مثل جوال قوم الله همار دیگه،
درسته؟ خب یعنی که داخل نبوده
چی؟
داخل نبوده،
نه استثناء منقطعه دو جوره، یه بار تقیقه داشته تو مقنی حد کنم، استثناء منقطعه گاهی به معنی لاکنه، درسته؟ اصل استثناء منقطع الا که معنی لاکن است، یعنی برای اخراج نیست. حالا برای اخراج نیست دو حالت داره، یا یعنی از اول داخل نبوده، یا نه داخل بوده میخواد داخل هم بمونه، نمیخواد اخراجش بکنه. درسته؟ این که تو کتاب مقدماتی نحو میگن مثلا اون نیست که از اول داخل نبوده، برای مسامه است. برای اصل استثناء الا معنی لاکن است، برای استدراک، یعنی لاکن الذين امنوا لهم اجر غیر ممنون اما در دور که بکنیم یعنی هم تو اسفل صافرین، ولی اینا که اینجوری هستن از همین اسفل صافرین اینجوری استفاده میکنن که پاداش بدون پایان بهشون داده میشه. و
این ماده در دنیا برای فرصا
همه بلقل بهم گرم بخوریم اونجا تو بحث جله آخر بحث میکنن که میگن جهنم باطن دنیاست، اینا در باطن دنیا میمونن. تو در تفسیر ان من کوم لا واردها داره که همه جا وارد جهنم میشن، اینا وارد دنیا میشن، باطن دنیا جهنم است. اینا میان همشون تو باطن همین دنیا تعلق به دنیا میمونن، دیگه از تعلق به دنیا کنده نمیشن. میگه چون لوکسی فقط به این معنی همه تو دنیا هستن، یعنی همه میان تو جهنم، یه در جهنم عبور میکنن، میان تو بهشت، یه تو هم جهنم که باطن دنیا بوده چی میشن؟
متوجه
شدی چون چیزی نباید خب بعد وقتی بحث کردن که یعنی اینا لقاء خدا میگن به واسطه اسماء جلالی خدا، یعنی در عین اینکه تو جهنم هستن ولی لقاء الله میگن چون اسماء جلالی خدا میگن، اونا اسماء جمالی خدا میگن، هم لقاء میکنن هم از خدا دورن. یعنی بین اینکه قرآن با این بعید هستن، در این قرآن